به نام خدا. سلام، احسان تاجیک هستم، میزبان شما در سفر محتوا. سفر محتوا چیه؟ یه پادکست تخصصی در حوزه بازاریابی محتواییه. ما توی این پادکست به دانش و تجربه استراتژیست ها و بازاریاب های محتوایی سفر میکنیم، با اونها مصاحبه میکنیم و ازشون یاد میگیریم. برای مشاهده پادکست ها میتونید به وبسایت ما به آدرس safarmuhtava.ir مراجعه کنید و اخبار و اطلاعات ما رو اونجا پیگیری کنید. لطفاً در این سفر با ما همراه باشید. به نام خدا. سلام خدمت عزیزان که صدای ما رو میشنوند. امروز قسمت اول سفر محتوا رو قرار ضبط کنیم توی یک محیط نسبتاً خوب و صمیمی، و خب میدونید که سفر محتوا از جنس یادگیریه، قرار یاد بگیریم. درسته که ما امروز میزبان برنامه هستیم، اما میخوایم امروز میهمان تجربه و دانش یه انسان محتوایی قرار بگیریم که امروز دعوت ما رو پذیرفتن. خیلی خوشحالیم. آقای یاور مشیفر عزیز، خیلی مقدم میگم خدمتشون. من یه بیوگرافی خیلی کوچیک در مورد آقای مشیفر یاور بگم و خودشون دیگه صحبت رو شروع کنن. یاور، ما دوستیمون اولین بار همدیگه رو میبینیم، ولی توی متمم با هم آشنا شدیم. قطعا صحبتایشون رو من از چند سال پیش وبلاگشون همینطوری گذری میخوندم و لذت میبردم. میتونید تو وبسایت شخصیشون moshirfar.com در مورد توسعه پایدار و سیستم‌های پیچیده در توسعه پایدار بخونید عمیق و مطلب بدونید. و توسعه محتوا و وبسایت contentclub.moshirfar.com که به بررسی محتوا از دیدگاه فلسفه و استراتژی محتوا میپردازه، مباحث خیلی عمیق و فلسفی و به نظرم حتی اجرایی رو میتونید اونجا درگیرش بشید. و تو حوزه اجرایشون مدیر ارشد محتوا توی دوتا مجموعه، نیک استارتر و همینطور راهکار خلاق نویان. یاور جان سلام، امیدوارم حالتون باشه.
قربون شما برم، لطف دارید. سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم که دعوت فرمودید بنده رو. امیدوارم که صحبت هایی که میکنیم مفید باشه برای خودمون و به قول دکتر رنانی در پایان صحبت، اون انگاره های مرسوم ذهنیمون یه سامان بهتری یافته باشه، یه خورده بهتر فکر کنیم و همینطور برای شنوندگان عزیزمون میتونم که مفید باشه. در خدمت شما هستم.
میخوام سوال بپرسم، این داستان محتوا از کجا شکل گرفت؟
داستان محتوا که ببین، این داستان اصلا میشه گفت با بشر همینطور شکل گرفته. بشر از روزی که به دنیا میاد، محتوا، یعنی اگه محتوا رو بگیریم یک ابزاری برای ارتباط بین آدما، ما از اولین روزی که به دنیا میایم اینو با خودمون داریم. محتوا ارسال میکنیم، دریافت میکنیم، تحت تاثیر محتوا کارهای انجام میدیم، اکشنهای انجام میدیم و انتقال میدیم به دیگران تجربه رو در قالب تجربه محتوا. یعنی یه جورایی تو ذات بشر فکر میکنم، خیلی نمیشه دقیق گفت که کجا میاد به کجا میره، ولی اینطوری که حالا بازاریابی محتوایی کجا اومده، فکر میکنم اوایل قرن 19، حالا دقیق مطالعه ندارم، یه کانگورو وبسایت کانگوری چارتی داشت 1800 فکر کنم 70 خیلی رسمی شده این داستان. از اونجا چون خیلی من به تاریخش کار نداشتم هیچ وقت، نرفتم اونقدر دقیق مطالعه کنم. فکر میکنم با صنعتی شدن جوامع این اومده، مثلا بعد بازاریابی وارد شده و اینا. تصمیم خیلی اطلاع دارم.
چی میدونی محتوا رو اصلا؟ الان ببین شما دور مثال بزنی راجع بهش که
ببین محتوا هر چیزی که میتونه پیام منتقل کنه، هر چیزی دیگه. شما یه حالا توی محتوای دیجیتال مثلا صوت و عرضم که متن و عکس و ویدیو و فلان، و یه صفحه خالی سفید وب هم که هست، این توی پسایسه کد داره که برای ماشین های مختلفی که اینو آنالیز میکنن یه پیام هایی میده. یه نفری که داره چه میدونم این پایین هندونه میفروشه داد میزنه، این یه پیام‌هایی داره صادر میکنه
حتی با ایمو اشاره.
آره اصلا صحبت نمیخواد. ارتباط انسانی هر جوری بگیرید توش محتوا جاریه، این نمیشه از این جدا کرد. یعنی یه فضای خالیه، فکر میکنم که اگر ارتباط انسانی فضای خالی سفید در نظر بگیریم، فکر میکنم 90% شاید با محتوا باید پر بشه. حالا این ما اشاره هم یه جوری برها شما داری یه مسیجی ارسال میکنی.
درست. پس ما همیشه با این محتوا درگیر هستیم.
ما همیشه درگیریم.
درگیر هستیم و باید اینطوری نگاهش کنیم. یه سوال کلیشه‌ای میخوام مطرح کنم. مثلا که تعریف بازاریابی محتوا چیه و استراتژی محتوا چیه و تفاوت اینا چیه. میخوام قبل از اون یه دغدغه‌ای که داشتم قبل جلسه بهش فکر کردم و بگم. ما تو خیلی جاها قبل از اینکه بخوایم یه چیزی رو تعریف بکنیم، دوست داریم سریع بریم حوزه اجرا و عمل بکنیم و بگیم ما مثلا استراتژیست محتواییم و یهو مثلا این میشه که یه نفر که کارش صرفا داره محتوا تولید میکنه برای جایی، میگه من استراتژیست محتوام یا دارم بازاریابی محتوا تعریف انجام میدم. میخوام بدونم که این تعریف کردن یا دونستن تعاریف مختلف از آدمهایی که تو این حوزه صاحب فکرن، صاحب اندیشن، نه صرفا با نگاه تعصب، فقط اینکه بدونیم این تعاریف رو و بدونیم مثلا آقای پلیسی از یه روی کردی گفته، خانم ایکس از یه روی کردی، آقای ایکس از محمد رضا شعبان‌علی از یک روی کرد، این دونستن این تعاریف چه کمکی به ما میکنه برای اینکه مثلا خودمون مفهوم رو بدونیم و چقدر باید توش جزئی بشیم در مورد حالا به صورت خاص استراتژی محتوا، بازاری محتوا.
این مفاهیم یه ذره مثل مفاهیم بودوم انسانی هن، انتظایی هن، تعاریف خیلی زیاده و همیشه من وقتی استراتژی محتوا تعریف میکنم میگم که استراتژی محتوا در کشش مرد نابینه از یک فیل در اتاق تاریکه. یه نفر دستش به گوشش میخوره میگه این مثل باد بزنه، یکی دستش به پاش میخوره میگه این مثل ستون سنگی محکمه، یه نفر دستش به خورت آج فیل میخوره میگه که این مثل نیزه است. آیا این تعاریف غلطند؟ خیر. درستند؟ خیر. یه بخشی از اون چیزی که ما داریم. این مفهوم چون انتظاییه بعد کانتکست توش خیلی مهمه. مثلا من دارم محتوای صنعتی تولید میکنم. حالا من که علی کریمی عزیز دوست من داره محتوای صنعتی تولید میکنم. برای سایت باربری داره محتوای صنعتی تولید میکنه، خب؟ بله. این اگر بهش بگی علی استراتژی رو تعریف کن، میگه استراتژی محتوای یه برنامه، یه بعضون استراتژی با برنامه خیلی دوست داریم که رب بریم، من شاید اصلا ربتم نشته باشه. یک برنامه ایست که باعث میشه افراد تو گوگل منو پیدا بکنن، یه روش هایی رو من یاد میدین استراتژی محتوا، یه برنامه تدوین شده است که این راهی رو که من دارم تو بیزنسم میرم از نقطه آب به برسم، اینقدر ترنوبر داشته باشم، اینقدر بازگشت سرمایه داشته. این یه طرفشه. یه نفر مثل شاهین کلانتری که داره نویسندگی میکنه و نویسندگی پروموت میکنه، این برمیگرده میگه نه استراتژی محتوا مثلا یه جوری مثلا یه حس، یه روش فکری، یه مدل ذهنی هست. مثل تعریف استراتژی که پورتر و مینزبرگ و هرچی خیلی زیاد اسما تو این داستان، مثلا 10 تا مکتب داره، 5 تا تعریف داره، حالا اصطلاحا میگن جنگل استراتژی به این داستان که کتاب معروفی ماست این جزه. چون دیدها خیلی مختلفه، دید ارگان سازمانی ما داریم، دید بیزنس داریم، دید عملکرد داریم. یه نفر تولید کننده محتوا است در سطح عملکردی، خب این استراتژی خودشو داره که من امروز مثلا میخوام بنویسم فانکشن، خب بالاخره خودش استراتژی، من میخوام از شروع کنم از هدینگ تو مقدمه اینا رو میخوام بیام توی متن اصلی هم عکسو کجا بذارم، این یه استراتژیه برای خودش. منتها من یکی از جایگاه مدیر محتوا دارم نگاه میکنم، برای من اونا تاکتیکن. برای استراتژیست محتوا که داری از جایگاه بالاتر از من نگاه میکنه، کاری که من میکنم تاکتیکه، برای مدیر ارشد کاری که استراتژی، این قسم جایی که شما داری نگاه میکنی، عملی که داری انجام میدی، بک‌گراندی که داری، همه اینها تو این تعریفه میتونه بیاد. یکی که مثلا 5 سال 6 سال 10 سال 20 سال اصلا کار روزنامه کرده، تعریف استراتژی محتوا از دیدگاه این با کسی که دیجیتال مارکتینگ کار کرده اومده خیلی فرق میکنه. دیجیتال مارکتر میره ابزاری تر میشه تعریفش، یعنی میاد تو استراتژی، خب یه بخشی از کار رو ما آدینس داریم تو استراتژی محتوا، میگیم که مخاطب کیه. شما بریم مثلا با کسی دیجیتال مارکتینگ رو صحبت کنیم، ببینید این خیلی ابزارهای بیشتر استفاده میکنه. من شاید یا آنالیتیکس استفاده کنم یا مثلا کیوردا رو جستجو کنم، ولی این میاد برای شما 50 تا ابزار ردیف میکنه. ای اچ رف و نمیدونم اسپرو سوشال و فکر کنم 413 تا ابزار داریم ما برای این کار، داد ثبت شدهش، غیر ثبت شدهش هم میتونه برنامه‌ریزی کنه آدم خودش بیاره. اون نوع کانتکست رو میخوام داشته باشید که وقتی تعریف میکنیم این کانتکست مهم، این که کسی کار میکنه میگه من استراتژی دارم. خب بله، همه ما استراتژی برای زندگی داریم اصلا. حالا تو تعریف استراتژی میخوام برسیم اونجا، این تعریف مختلف رو مرور کنیم، میبینیم که واقعا هیچ تعریفی واسش درست نیست، تعریف نادرست هم اصلا نیست واسش. اصلا استراتژی محتوا نظر من اینه که هیچ کسی واقعا، حالا توی کاری که ما داریم انجام میدیم چه ایران چه خارجی، مثلا پالیتسی چه سونیا سیمیونه یا کپی بلاگر، هر کس داره تعریف خودش رو، مثلا کپی بلاگر یه ذره رو نوشتن بیشتر داستان
کارش بلاگینگ،
کارش بلاگینگ، یه مثلا پالیتسی بیشتر مارکتینگه، یا مثلا رابرت روز یه ذره باز استراتژی، رابرت روز استراتژیست تقریبا میشه گفت، پالیتسی خورده مارکت. میبینید که سه تا تعریف دارن میکنن، سه نفر توی اکوسیستم، سه نفرشون هم آدم خیلی معروفی هستن، کتاب دارن و کورس دارن و مکتب هستن و فلان و فلان هستن، مثل در هم مینزبورگ و پورتر هستن. آیا اینا جفتشون اشتباه میکنن؟ نه، جفتشون درست میگن، بازن نه، کانتکست دارن دیگه. به قول محمد شعبانی، آلوده این به تفکراتمون، به تجربیات زندگیمون میشه. تعریف استراتژی محتوا اینجا آلوده میشه به عملی که طرف داره انجام میده، از کدوم حوزه میاد، آیا روزنامه نگار بوده، آیا این مارکتر بوده، آیا این ویزیتور بوده اصلا قبلا. ببینید خیلی فرق میکنه، اینجوری تعریف کنید اونقدر فرق میکنه تعریفاشون. بنابراین میخوام عرض کنم که خیلی نمیشه اینو خیلی دقیق گفت که آره حتما این تعریفو بدونی خوبه یا بدون تعریف وارد بشی تو حوزه. واقعا بستگی کامل داره به کانتکستشون.
یعنی میتونم بگم که بیشتر اون مفید بودن برای ما مهمه دیگه.
آره دیگه، مثل مدل ذهنی دیگه، یک مدلی است، چون مدل کردیم قاعدتا وقتی مدل میکنیم داریم یه اجزایی رو به دست خودم نظم میکنیم. خب ما مدل ذهنی داریم الان اینجا صحبت میکنیم، چون مدل بس حتما چیزی که من میگم نادرسته، ولی برای نزدیک شدن به درک حقیقت مفیده یا غیر مفید. یعنی یه طیفیه، بین مفید و غیر مفید یه طیفیه، ذره این طیفه یه ذره اون طیف. این که دقیق بگیم اینجا یه پوینتیه که حتما از اینجا بعد حقیقت شروع میشه، این نداریم. مثل اینکه شما برید توی فلسفه بگی ذهن چیه، بعد بیای از مکتب یونانی بگیری علی مدد تا فرانکفورت و فیلسوفای آمریکایی هر چیز بررسی کنی، هر کسی حرفی میزنه، غلط هم نیست، درست هم نیست.
درست. یه سوال دیگه تقریبا تو همین جنس، حالا یه مقدار شاید مفهومش متفاوت تر باشه، قبل از اینکه بخوایم وارد تعاریف بشیم و بررسیش بکنیم، تعامل یا توافق یا حتی تضادی نمیدونم چی وجود داره بین علم و عمل؟
بله،
همیشه این داستانی همیشه هست بین علم و عمل، چه توی ادیان، چه توی کسب و کارها، چه بین ارتباطات آدما، و میگن که باید این دو تا همزمان با هم پیش بره، یا درسته. مثلا اول باید اول علمو بدونیم تا عملگرا بشیم، یا نه در حین عمل، مثلا تو کارآفرینی شاید این قضیه بیشتر داستانش هست که تو حین عمل یاد بگیریم، درسته. و علم کسب کنیم. خب ببینم که این قضیه رو اصلا چطوری میبینی، یک، و دو اینکه توی استراتژی محتوا، بازاری محتوا چطوری میبینی؟ یعنی ما لزومی داره که انقدر بدونیم راجبش، یا چقدر بدونیم که بخوایم حالا عمل کنیم و اینا؟
ببین، یه صحبتی که همیشه مطرح میشه بین تضاد علم و عمل اینه که مثلا دانشگاه وقتی ایراد میگیرن، حالا تو رشته های مدیریت خیلی بیشتر این داستان، میگن که شما دانش مدیریت دست دوم دارید دریافت میکنی. چرا؟ مثلا شما یه کیس استادی الان سال 2018 شما یه کیس استادی دارید در بهترین 2010، تا اون تو اون سازمان عمل بشه، اصالت محرمانه در بیاد، اسنادش مشنشر بشه، 10 سال طول میگیره. عملا شما الان که درگیر نیستی با این داستان،
یه مقاله میشه آره. بر طبق 10
آره.
سال مثلا
آره. در بهترین حالت، در حالت خیلی مثلا خوب که تو مثلا هاروارد و خیلی کیسات به روز و فلان، الان مثلا اونا شاید دارن روی boom.com مثلا صحبت میکنن، چیزی که تو اینترنت اتفاق افتاد و حبابی که بود و ترکید و اینا، الان به روز نیست. یه سری چیزای اتفاق افتاده بعد اون که سازمان اصلا کلا متحول کرده، بعد شما نمیتونی با اون بیا تکیه کنی کار بکنی. استراتژی محتوایی که ما تعریف میکنیم شاید 10 سال قبل توی آمریکا مثلا موضوعیت داشته، تو سازمان آمریکایی، الان کمتره، درسته؟ مثلا یه کتاب هست ما داریم، کلینیک مارکتینگ 2017 فکر میکنم پالیسی و چیز نوشتن رابرت روز، باز اینا میان کیسایی مطرح میکنن که مال 5 سال پیشه، 2 سال پیشه، حتی قبل دیگه خیلی کیس خوب بدن نهایتا تا اون کتاب چاپ بشه و یاد بگیرن 2 سال طول میکشه. این یکی از اون مسائلی است که اون گپ بین علم و عمل همیشه ایجاد میکنه. شما تجربه ای رو به دست میاری و تجربه، چون که ببین اصلا یه بذار مثال دیگه بزنم این کامل بیفته. فرض کنید که من امروز با شما دارم در مورد یه چیزی مذاکره میکنم، بعد از صندلی که روش نشستیم تا غذایی که قبلا من خوردم، وضعیت جسمی من، وضعیت فیزیولوژیک من، وضعیت روحی من، شرایط مهم، همشون توی اون کیفیت نقش دارن. خب یعنی تجربه‌ای که یک سازمان به دست میاره، یک استراتژیست محتوا به خصوص خاص به دست میاره، بسیار 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 شخصی شده است، بسیار بسیار به اون شرایط بستگی داره. شاید اگه شرایط طور دیگری بود اصلا این پیش نمی اومد. بنابراین اینو وقتی ما عمومیش میکنیم و پابلش میکنیم برای دیگران، شما نمیدونم، من یکی از چیزایی که تو پستام خیلی تاکید دارم می‌نویسم این تجربه شخصی نویسنده است، ممکنه درست نباشه. اینو با این دیدگاه میدم که چون چیزی که من تجربه میکنم، من برآیند افکارم، من برآیند زندگی، من برآیند از خودم شرایط فیزیولوژیک امروزم هم. به قول فیلسوفا، شما اگر دندونت درد بکنه ممکنه کل فلسفه خلقت رو منکر بشی. خب شرایط فیزیولوژی اونقدر سایه میندازه رو آدم یه جایی که تجربهش با جنس تجربهش فرق میکنه، چون این تجربه متفاوته و 100% هیچ وقت درست نیست. شما وقتی اینو میای استفاده میکنی، یک جایی ممکنه که اصلا با کانتکست شما کاملا متضاد باشه.
مثالش که تو ذهنمه
این ظرافته داره، این یه ظرافتی اینجا هست که این خیلی سخته برای چیز کردن آوردن. واسه هم میگم خیلی هاشو بهتری خودتون تجربه کنید، در این حال مطالعه بکنید. یعنی اتفاقی تا میفته بیفته بعد سرچ بکنیم، یه مدت خودمون باش درگیر باشیم،
یعنی به نیازی برسه برامون.
آره بگه اصلا ببین یادگیری باید نیاز بشه برات یاد بگیرید. ما مثل دانشگاه رو مثلا خیلی یاد میان دانشگاه رو، حالا دانشگاه رو نه سیستم آموزشیشون برن زیر سوال، میگن آقا نیاز ایجاد نمی‌کنی، تو داری یه سری چیزایی به یارو میگی، یه سری اصلا جواب میدی به طرف. ببین من یک پاسخی دارم، باز مثال عرض میکنم راحت تر بشه. من فرض بفرمایید که اعتقاد دارم که روزو گرفتم برای سلامتی خیلی خوب، خب اعتقاد شخصیمه، اصلا دوست دارم اینم عمل میکنم و با این اصلا زندگی میکنم. حالا میام با یه آدمی صحبت میکنم که این یه ذره مثلا شلتر از منه، یه ذره فکرش با من متفاوته، میخوام اینو قانعش کنم. میرم توی مثلا مجله روان پزشکی دانشگاه جان هاپکینز یه مقاله پیدا میکنم، فواید گرسنگی برای بدن، و اینو استناد میدم به اون. اینجا من کانتکست رو ندیدم، اون دانشمندی که داره روی این کار میکنه این برای روزداری اصلا تحقیق نکرده، روی شرایط روحی شما در روزداری صحبت نمیکنه. این یه موضوعی خودش داشته، یه سوال دیگه ای داشته اصلا. یه جواب دیگه پیدا کرد، بعد شما داری جواب تو با جواب این مچ میکنی. این چیز اصلاحا میگیم همیشه توی یه مسئله، یه بزرگترین مغلطه علمی که ایجاد میشه اینه که شما یه پاسخ داری سوالتو شکل اون میکنی. خب وقتی شما بیش از حد میاری رو تعریف گیر میکنی، پاسخا دستته، میای اینجوری میکنی. خب حالا اکوسیستم، بله تو اکوسیستم استارتاپی این اتفاقاتی میفته، تو آمریکا هیچ وقت نمیفته. اینجا ما سازمان خصوصی داریم، اینجا ما ورود نیروهایی رو داریم که تو چیچا دیگه نمیام. مثلا اونجا وقتی شما میخوای رقابت کنی با دیگری، دیگری فیلتر نمیتونی بکنی، ولی اینجا میتونی، وارد میشی سرمایه رو اینم فیلتر میکنی. حالا بیا اینو با پاسخی که داری اینو تحلیل کن، اصلا نمیشه. یعنی شما یه پاسخی داریم آماده است، بله ما دوست داریم پاسخ محور باشیم، چون سوال محور بودن خیلی سخته. اصلا شما مثل این که مثلا یه جای امنی نشستی اینجا، بعد بهت میگن که خب برای اینکه بهتر درک کنی اتمسفر چیه، از این بالای پله بپر پایین. خب نمیگه ذهنت اجازه نمیگه آقا من تو امنیتم چیکار دارم برم اونجا. وقتی سوال محوری همش باید بری تو زون ناامن، دنبال سواله بگه واقعا این سوال من چه اجزایی داره. حالا از بحثم خیلی داریم دور میشیم.
نه خوبه،
من میخوام اون پایریزی بشه. جواب محور شدن معمولا یکی از اون آفت هاست. اگر دیدیم داریم جواب محور میشیم، داریم بیش از حد مثال های استارتاپ های آمریکایی رو میزنیم، به خصوص سیلیکون ولی رو میزنیم، یعنی داریم کم کم جواب محور میشیم. خوبه که اینجا بیایم این عوضش کنیم و متدش اینه که با تمام وجود بگردیم دنبال چیزی که خودمون رو نقص کنیم، یعنی بگیم خب الان من اینو دارم، اصلا نتیجه گرفتم از این کارم، من با کمپین بازاری محتوای فلان قدر فروختم، الان میخوام بیام اینو نقضش کنم خودم، تمام تلاشم میکنم، 3 ماه کار میکنم که کاری که کردم و انجام ندم و باز به نتیجه برسم. اگر میرسم یعنی اون قبلیه مثلا شانسی بوده، جواب بوده، قطعی نیست واقعیتا. گویم آره این ما رسیدیم به جواب و قطعیه، چون این مغلطه رو ما جایی میبینیم. مثلا این سری استارتاپ های بزرگ هم برندن، خب اینا برند شدن، این وضعیتش با استارتاپی که 3 روزه تشکیل شده خیلی فرق داره. ببین یه جمله یه
اینو نمیتونیم از اون یاد بگیریم،
میتونی یاد بگیری ولی جنس یادگیری باش فرق داره، میتونی شما میتونی کلیات ازش یاد بگیری، مثلا بازار اینه فلان، تحقیق بازار بکن، بنچمارک بکن، رقبات رو ببین، تو کانتنت مارکتینگ کی پی آی تعریف کن، آنالیتیکس تو این کار، اینا رو میتونی یاد بگیری. ولی این که مثلا اگر کاربری، من تو اینستاگرام دارم فعالیت میکنم، کاربر رو بیارم توی صفحه فرود خرید یا ببرمش تو صفحه خودم عضوش کنم، این سوال دیگه اون نمیتونه جواب بده.
حتی بیزنس های تو ایران هم مشابه
سخت میشه، اصلا خیلی سخته، مثلا چون جنس مخاطبشون با هم فرق داره. مثلا شما تو اینستاگرام مدی، خب مخاطبت کاملا بی‌حوصله است، خیلی مخاطبت لطف کنه به 3 ثانیه بهت لطف میکنه، بیشتر 3 ثانیه نمیتونه. یعنی شما بعد میاد تو آنالیتیکست میبینی بونس ریت 80%، بعد به ما دیدی چال مارکتینگت بدی بونس ریت 80%، این اصلا سکته میکنم. یعنی خب طبیعیه تو توی اینستاگرام بیشتر از این دیگه نمیتونی بیاری، خیلی خوب کانورت کنه واسه 1% کانورت میکنه. اینو بعد در نظر بگیر، این نه با من اصل کلی 1% کانورت میکنه، چون این چی 10% هم بگیر ازش موشه جونش اگه تونست دستش درد نکنه. ولی میگم اینو نمیشه خیلی پابلیک کرد، خیلی عمومی کرد، به همه نسخه پیچید، چون اون جواب محور میشه باز دوباره بازی میکنیم.
یعنی ما این تعاریف رو بگیم به مخاطب، پس نتیجه ای نباید در مورد یه جواب خاص، یه تعریف آره. خاص برای یه کسب و کار خاص بخوایم ازش بگیریم.
ما باید اینو در نظر بگیریم که تمام تعریفی که در حوزه‌های علمی اصلا حوزه‌های علمی همشون در واقع دارن اینها مدل سازین. چون مدل سازی، مدل قاعدتا بعضی از اجزای حقیقت رو کات میکنه که دیده بشه. چون ما نمیتونیم در نظر بگیریم که این مثلا مسئله بالای 1 میلیون مثلا وجه داره. ما ذهنمون نمیتونه تحلیل کنه. ما ذهنمون باگ داره، خطا داره، دوست داره خیلی به قولی سریع برسه به اون تصمیم گیریه، سریع برسه به اون چیزی که دلش میخواد، چون نمیتونه. ولی باید اونو در پس ذهنمون داشته باشیم که ببین داری با یه مدل صحبت میکنی. اگر جو پالیتسی در اپیک کانتنت مارکتینگ برمیاد میگه که فکر کنم که هر برندی خودشو در یه ناشر نظر بگیره، این میگه خب هر برندی، نه هر استارتاپ دو روزه ای، هر برندی. ببین این تعریف خیلی فرق کرد
که ما اینو بخوایم گسترش بدیم. آره، بگیم هر استارتاپی آره. بیاد این کارو کنه. هر چقدر من توی فایلای صوتی هم کارو می‌کردم، گفتم بیاید برای خودتون یه ناشر باشید، یه وبلاگ بزنید.
نه این خوب نیست. ببین این هسته، شما میتونید این کارو بکنید، ولی باید زنده بگی که این که من یه وبلاگ بزنم و ملت رو دعوت کنم توش و اینا کانورت بشن به چیز، شاید 10 سال طول بکشه. در مورد سی ام آی و چه می‌دونم حالا رد بول این اتفاق نمیفته، چون رد بول قبلش کارخونه بوده، برندی بوده به هر حال. یا مثلا شما فرض کنید یه برند خیلی بزرگ ماشین مثل بنز، حالا مرسدس بنز، بی ام دبلیو، هر چیزی، این برید تو اینستاگرامش نگاه کنید، خیلی از کارهایی که داره میکنه بر خلاف آموزهای بازار محتوای اصلا رعایت نمیکنه، لی اوت نداره، هشتگاش خیلی چپ و راست میزنه، خیلی درست نمیزنه، ولی مثلا 20 میلیون فالوور داره. این بس 20 میلیون فالوور پرستیژ آفلاین این بنزه که داره میاد. مثلا محتوا خیلی ارتباط نداره. یعنی فقط محتوا اینجا تقویت میکنه اون تصویر رو. بعد شما مثلا یه جایی میخواین نه تصویر رو بسازی با محتوا. این دوتا با هم دوتا مسیر متفاوته.
خب
سخت شد داستان.
آره یکم سخت شد و اصلا تو ذهنم این بود که
بعدیش هم همینه.
سوالو که پرسیدم میخواستم یه همچین نتیجه‌ای بگیرم از شما، بگم که خب پس باید حتما علمشو یاد بگیریم، خیلی هم زیاد باید یاد بگیریم، تعریف هر چی بدونیم برای تقویت مدل ذهنیمون شاید خوب باشه و آره. تو اجرا هم شاید آره. کمک کنه.
تعریفو بهتره که بدونید، ولی این عرض میکنم در نظر بگیرید که کلیاته، در نظر نگیرید اینا راهکار راه حل بهتون، بله از کلینگ مارکتینگ کلی بهتون راه حل میده، ولی برای فضای اکوسیستم استارتاپی 2015 اگر اونجا بودید اون لحظه و جو پالیسی تمه گوشت نرف رو میزد خیلی باید.
پس این تعاریف به چه درد اون میخوره؟
اینا فقط باعث میشه آشنا بشید، وارد این دنیا بشید. ببین شما شاید بریم مثلا با پالیسی صحبت کنی، البته شاید غیر مستقیم بهتون بگیم، یکی من شاید بهتون بگم که این یه اقیانوسی که مثلا ما یه قاشقشو برداشتیم میسیم تو یه کانتنت مارکتینگ. اونقدر این وسعت کردم ارتباطات انسانی خیلی وسیعه. بعد شما فقط دارید کانتنت دیجیتال صحبت میکنید، تازه خودش میره توی رده دیجیتال مارکتینگ، بعد از این ور نمیدونم با استراتژی محتوایی مچ میشه، بعد استراتژی محتوا میره تو استراتژی سازمانی، اون ور میره تو روابط عمومی، این ور میاد نمیدونم تو سیلز، این ورش میره توی مثلا مباحث فنی و ساختن و زیرساخت و عرض کنم که اون ساده برنامه نویسی و اینو چیزا. این حوزه اونقدر گسترده است که یه ذره شما مثلا شما فقط نگاه میکنید، تعریف میتونه به شما دید بده که مثلا یه ذره بازتر ببینید قضیه رو. همین ولی باید درگیر بشه،
درگیر بشه به واسطه اون نیازی که
اصلا چیز داره دیگه. ببین میگن که تو اگر یعنی من اینو از یکی از استادای ریاضیم یاد گرفتم، من ریاضیم خیلی بد بود این تا دانشگاه، بعد خب تجربی هم خونده بودم و خیلی ناپلونی پاس میکردم. این اومد گفت که من میتونم الان به شما کلی فرمول یاد بدم، انتگرال اینه مخشمشتانه، تازه اینا رو هم مثلا 300 سال پیش لایتر و نیوتن نشستن کلن حل کردن گذاشتن کنار. ریاضیات جدید یعنی مثلا پر کردن نقطه هایی در فضا و پل زدن بین فیزیک و شیمی و این چیزا. شما تا درگیر نشید یاد نمیگیر، باید اینوالو بشید با قضیه. و راستم میگفت تا زمانی که عملا درگیر این مثلا چیز نمیشی، خب این مشتق رو ما حل کردیم، چی درد ما میخوره، کجا میتونیم اینو چیز بکنیم، تفکر رو مثلا یه خورده وسعت بدیم، ببینیم کجا واقعا کار میکنه. و ببینیم که نه یه جای کار میکنه، اونا احتمال همه میکنن کجا کار میکنه، نه به غیر از جمع و تفریح. یه جاهایی مثلا من اخیرا فکرم داشتم کاستوم دایف تایم ولیو حساب میکردم کجا، یه سری از اطلاعات رو از اکسل که داشتیم میگرفتیم، بعد همین فرمولاسیون اکسل، بعد چیز داره مشتق داریدم خیلی راحت تر داریدم با ما میده، بعد یا انتگرال مثلا داد به ما اینا، بعد هم نکار میکنه چون ما درگیر شدیم با داستان، این فرمولا رو بردیم درگیرش کردیم تو این کار کرد میشه ازش کار کشه. میخوام از کنم تو مفاهیم بازار محتوایی هم باید طرف همیشه درگیر بشه با اینا، فقط با صرف خوندن متاسفانه به هیچ جایی نمیشه.
خب با این دید که پیدا کردیم که خب دو تا که اصلا تعریف به چه درد میخوره و
کلا ریختم با هم دیگه
نه، حالا بیایم یه مقدار خلاصه در حدی که فکر کنیم این مورد نیاز ما هستش در مورد تعریف و ابعاد مختلفش صحبت کنیم.
خب استراتژی محتوا رو بریم دیگه.
آره اصلا استراتژی محتوا چیه، بازاری محتوایی چیه، تفاوت این دو تا چیه و خلاصه.
این استراتژی محتوا رو برای اینکه تعریف بکنیم به من نظر میسه بهتر اول بریم رو استراتژی. خب یه جایی میگیم استراتژی اینه که من از نقطه آ برسم به ب، به هر شکلی که میخوام برسم برسم. یه جایی میگیم استراتژی یعنی اینکه بین منابع مختلف یه چیز انتخاب نکن، اون تعریف شب بودم انتخاب، هنر انتخاب نکردن. یه جایی مثلا پورتر بگیم استراتژی بحث مزیت هاست. خب یه جایی من فکر کنم تعریفی که عادل طالبی داره میکنه از تعریف دیگه تقریبا صحیح تره، تو استراتژی محتوا من استفاده میکنم از اون تعریف. ایشون میاد میگه آقا استراتژی سه تا سطح داره، غیر از اون سطوح و تعریف و اون بازیایی که مکاتبی که در مورد طراحی و نمیدونم برنامه‌ریزی اینا، میگه سه تا سطح ما میتونیم برای استراتژی، چون البته من چون دارم استارتاپی بیزینسی نگاه میکنم اینو عرض میکنم، اما ممکنه که این شخصی هم میتونه باشه. ما یه سطح خیلی درونی داریم تو استراتژی، یه کور ولیو، ارزش کلیدی تعریف میشه. بعد میگه این ارزش کلیدی باعث میشه که ما تیممون رو روی این بسازیم، یه اینسایت داریم، یه ارزش کلیدی داریم. اینسایت هم الان نیست در واقع، طبعا ویژنه، اون دورنماه. میگم آقا من و شما مهارت‌های تیم سازی و مذاکره‌مون خیلی خوبه، خب دور هم جمع میشه، ارزش کلیدی ما اینجا تیم سازی و مذاکره است. این میشه لایه اول، میشه ارگانیزیشن، درونی ترین لایه. اینو من و شما میدونیم و بعد اصلا به خاطر همین هم جمع شدیم، یه سلوشنی هم داریم، یه راهکاری هم داریم که اینو ارائه بدیم به دیگران. حالا چیزی که من میتونم ارائه بدم به دیگران و ازش پول در میارم میره یه لایه بالاتر، میشه بیزنس. خب این میشه لایه بیزنس. چطور از اینها من پول در میارم؟ چطور میفروشم اینه؟ چطور پرزنت میکنم به دیگران؟ یه لایه پایین‌تر داریم به اسم فانکشن عمل کرد.
یعنی توی دومیه اون اوایل اولیه که با هم تعریف کردیم ما می‌خوایم بگیم چطوری ازش پول در بیاریم.
الان میگیم یه لایه پایین‌تر، میگیم با چه عمل کردی می‌کنیم؟ با کجا مثلا از مغازه بزنیم، آیا آموزشگاه بزنیم، آیا چون بریم ملت رو پرزنت کنیم؟ این میشه عمل کرد. خب اگر استراتژی محتوا رو با همین تعریف بکنم که تعریف من 100% نادرسته به خاطر اون بعضی مدل ذهنی عرض کردم، استراتژی محتوا میشه لایه اولی. یعنی کور ولیو شما رو تبدیل میکنه به یک چیزی که به درد مخاطب بخوره. حالا استراتژی محتوا اصلا بحث مخاطبه، مخاطب کجاست، کانالش چیه، چطوری بهش دسترسی پیدا کنم، چطوری اصلا اینو بسنجم چیز کنم. این میشه استراتژی محتوا. حالا یه لایه پایین‌تر میاد میشه استراتژی بازاریابی محتوا، لایه بیزنس از این. چطور میخوای پول در بیاری با این روش بازاریابی محتوا. یه لایه خیلی پایین داره فانکشنی میشه بازاریابی محتوایی، ابزارها، وبلاگ بزن، پادکست ضبط کن، فلان کن، کپی رایتینگ بزن بگیر، نمیدونم عرض کنم که عنواناتو اینجوری بکن، بنویس سئو بیار، فلان کن، ابزار محور میشید. خب پس بازاریابی محتوایی با استراتژی محتوا اگر اینجوری نگاه کنیم تعریفشون تفاوت میاد اون سطح هست. استراتژی محتوا خیلی درونی تر، نزدیک سازمان، فانکشن میره بیرون، بازار محتوا میره رو عمل کرد داخل چیز نمیکنه و باز از اون جایگاه دیده است. این یه جایگاه بساط این لایه های مختلف سازمان بود. یه جایگاه هم دارم من از که من میبینم با مدیر محتوا فانکشن ها رو تاکتیک میبینم، میگم خب شما الان اومدی تاکتیکت این بود که شروع کنی عنوان رو مثلا 10 خط بنویسی، با سوال شروع کنی، توی مثلا 3 سطر اول فلان کلمه کلیدی رو تکرار کنی، اینقدر تصویر رو اینجا بذاری، سئو کنی، فلان فلان، بعد رو پروموت کنی در شبکه اجتماعی. این تاکتیک هاست، ولی برای کسی که داره اجرا میکنی استراتژیه. از اینجا نگاه کنی یه تعریف فرم کن. خب یه جایی هم از این خیلی بالا نگاه میکنی، مدیر ارشد نشسته میگه خب ما به خاطر اینکه به KPI های خودمون درونی سازمان برسیم که این دسترسی داره به اون سنت های بالا دستی، وبلاگ رو حذف کنیم، محتوای صوتی بذاریم. اینم داره انتخاب نکردنه رو کار میکنه اینجا. خب یعنی سه تا دید مختلف همزمان توی سازمان ممکنه باشه، یکی انتخاب نمیکنه یه چیزها رو حذف میکنه، یکی داره نقش راه میده، یکی داره عملکرد رو ترکیب میکنه. این تفاوتش در واقع یه جوری میشه گفت که واقعا از کنم context space و از جایی که بهش نگاه میکنیم.
این با این روی کرد بود دیگه،
با این روی کرده تقریبا. این که مثلا ما یه سازمانی داریم، حالا من شخصی میخوام کار بکنم، من یه آدمی هم به شخصه، ارزش کلیدی من نویسندگیه، خوب مینویسم مثلا، خوب توضیح
میشه اون لایه اول،
این میشه لایه اول من شخصی. این چطوری پول در بیارم؟ میگه مثلا میری وبلاگ مینویسی، وبلاگ مثلا تخصصی میگیری، حالا فریلنس کار میکنی، مثلا فریلنسی هم مثلا تو ایران میشه کار کرد تو پلتفرم های مختلف، یا اینکه نه خیلی مثلا مثلا شهید شناخته شده یه کپی رایتر خیلی شناخته شده برای مزمز مثلا مینویسی حامی قلبی جام جهانی، میشه چون 45 میلیون تومان پول برای شما چون خیلی شناخته شده برندی داری. بعد اونجا باز یه سری فانکشن داریم. آقا من تو فانکشن هم مثلا میخوام با وردپرس کار کنم، عمل کردی یادی اینجا چیز. خب باز اینجا از جایی که شما نگاه میکنی انتخاب منابع داری، انتخاب نکردنه داری، نقش راه داری، میخوام مثلا آخر این سال مثلا 100 میلیون تومن پول در بیارم، نقش راهت. یا باز تاکتیکا رو داری، مثلا با این آدم اینجور صحبت کنم، با این آدم مثلا اینجور صحبت نکنم. باز خیلی چیز میشه در هم دیگه قاطی میشه تعریف، یعنی با این آدم اینجور صحبت نکنم باز میشون انتخاب نکردنه. این یه جوری سیال، این تعریف خیلی دقیقا مرزش مشخص نیست، توی طیفیه، طیفه حالا شما بالا پایین.
ولی این نوع تعریفی که کردی یه مقدار به نظرم شفافیت ایجاد کرد بین استراتژی محتوا و بازاریابی محتوا.
تقریبا استراتژی محتوا یه تعریف پایه‌ایه برای کار، و تعریفی که من خودم دارم ازش، من مدیر ارشد محتوا توش دخیل میبینم، دلیل داره.
کجای داستان؟ دلیلش رو بگو.
عرض میکنم. ببین ما استراتژی محتوا اینجوری تعریف کردم که یک برنامه جامع هماهنگی است که مثلا صدای برندو باید وایس رو داشته باشه، تونو داشته باشه، اهداف سازمانی رو ببینه، عرض کنم که در جهت اهداف بره، به صورت کانستنت دلیوری داری، یعنی به صورت منظم یه ارزشی رو داری دلیور میکنی به اون مخاطبت و مخاطب رو بشناسی و توسط مدیر ارشد محتوا پیش بره. داستان اینه که کسب و کار دیجیتال یه قطاره، این قطار چرخ داره، انجین داره، لوکوموتیو ران داره، آبدارچی داره که پنچایی بده، یکی داره که شیشه رو پاک کنه. بعد خب این قطار بدون راهبر راه نمیره. مدیر ارشد محتوا راهبر این قطار است که هم استراتژی رو از مدیران، مدیر عامل، هیئت مدیره داره میگیره. اینا بهش میگن آقا ما در امسال میخوایم مثلا فلان قدر ریتن اف اینوستمنت داشته باشیم. حالا اینو باید ترجمه کنه به زبان محتوا و بده به این بچهای محتوا، هماهنگی باشون ایجاد بکنه که اینا هم تو اون مسیر درسته برن.
این هم باید لایه اول رو بدونی بشناسه،
هم باید استراتژی رو تو سطح مدیران ارشد بدونی، تو سطح لایه خیلی بالای سازمان که خب اون پایینه دسترسی بهش ندارن، سنت محرمانه است و نیاز نیستن دسترسی داشته باشن. این هم تو این لایه بالاییه و هم مفاهیم بازار محتوی میدونه که میتونه بگه آتو برای اینکه ما این KPI رو بزنیم تو وبلاگ نزن. خب یه هماهنگی باید اینجا ایجاد بشه. بدون حضور این آدم مثلا ما استراتژیست محتوا یه نقش خیلی ضروریه این وسط که استراتژی رو تدوین بکنه، استراتژی محتوا رو تدوین بکنه. ولی کسی که قراره این استراتژی محتوا رو با استراتژی شرکت همخوان بکنه مدیر ارشد محتوا است. این راهبره. اون استراتژیست محتوا اینو میاد تدوین میکنه. حالا خیلی ها توی اچ پی آر فکر کنم چند تا مقاله من خوندم در این مورد که شخص عامل نباید استراتژیست باشه، استراتژیست اصلا عمل نباید بکنه، فقط باید استراتژی بده. و این بحثا خیلی زیاده تو مکاتب مختلف. خب این سی سی او ولی نقشش اینه که هم استراتژی رو میفهمه، تدوینم نکنه، هم داره اجراش میکنه، هم داره هماهنگ میکنه بخشای مختلف سازمانو. و به نظرم یکی از اون مشاغلی است که ما در 10 سال آینده خیلی زیاد داشته باشیم. علاوه بر اینکه تو کلینگ مارکتینگ پالیتسیو این دوستمون رابرتوس خیلی تاکید دارن که سی ام او رو اصلا دپارتمان مارکتینگ رو باید بریزی دور بزنی با کشش کلینگ مارکتینگ دیگه اسمش و به جاش دپارتمان کانتنت مارکتینگ بیاری بذاری، چون دیگه الان ما غیر از کانتنت مارکتینگ هیچ راه دیگه این نداریم.
صحبت شده یه سوال فهم که تو ایران هم مثلا خیلی شاید جایگاهی نداشته باشه این سوال این وسط، فقط داخل پرانتز تو ایران هم به نظرت این رونده داره به سمتش میره؟ یعنی
تو ایران ما معمولا تجربه ای دارم اینه که تو ایران اتفاقاتی که 5 سال قبل، حالا قبلا 10 سال بود، 10 سال قبل تو آمریکا داره اتفاق میفته داره میاد تو ایران. الان دیگه این فاصله داره 5 سال به کمتر میشه. الان ما چند تا سازمان داریم که توش سی سی او دارند، چند تاشو من میشناسم، حالا اسم میخوایم ببریم، ولی من میبینم که اینا دیگه اومدن به سمت اینکه استراتژی محتوا رو جدی میگیرن و همخوان میکنن با استراتژی سازمانیشون، چون میبینن که این که ما صرفا بریم مثلا یه اکانتینیستا بزنیم، صرفا بریم یه وبلاگ بزنیم واقعا کار نمیکنه. چون
این خیلی فانکشنی
ببین بازاریابی محتوایی یه جورایی مثلا میشه اگه خیلی خلاصه بخوای تعریفش کنیم میشه هنر ارتباط با مخاطب. این یه جوری یه تخصصی، یه نفر خاصی رو میخواد، یه نفر که دپارتمان کامل میخواد که اینا بیان اولا مخاطب کامل بشناسن، آنالیز کنن مخاطب چی میخواد، کجا هست، تو کدوم کانال مخاطبه، چه جوری بهش دسترسی پیدا بکنی، ترغیبش کن بخرید. ترغیب کردن یه آدم بخرید مثل دعوت اون پیامبراست دیگه.
بله.
10,000 بار باید یارو بگی تا این بفهمه بیاد مثلا یه ذره مثلا بوده. بعد این وسطش یه برمیگرده، یه بونس میکنه.
چند سال طول بکشه؟
چند سال بعد این وسط بونس میکنه، این وسط شک میکنه، این وسط چیز میکنه. به دقیقاً داستان پیامبران. انگار دعوت میکنی به چیزی که اون اصلا بهش باور نداره. اون صفرش هیچ باور نداره. تازه میخواین عضو به استا فرقه خودت بکنی و اینو وادار کنی به این اکتا و وفادار لویالت بمونه واسه. یه جوری استراتژیست های کانتنت مارکترها رو میشه گفت پیامبران عصر جدید اینا.
درست. یه سوال دیگه تا بپردازیم به قسمت دومی استراتژی بکنیم. این که این وظایفی که گفتی برای سی سی او، من حس میکنم تو ایران که این لایه اولیه رو بدونه، لایه دومیه رو بدونه،
آره.
یه مقدار سخته، یعنی همه کپی رایتینگ بدونه، سوشال مدیا بدونه، ابزار سنجش بدونه که میشه اون حوزه عملیاتی، این ور استراتژی بدونه و بازاریابی بدونه و نقشش با مذاکره، خیلی چیزا باید بدونه.
درست.
احساس میکنم یه مقدار سخت. یادم یه سندی اوکی کرده بودی برای سی سی او،
آره.
داشتم فکر میکردم اینا رو ما باید یاد بگیریم تا تبدیل به CCO بشیم یا تو ایران مثلا داستان
ببین یه سری از اینا میتونه کلی باشه. مثلا شما با اون CCO باید از کپی رایتینگ اصولی رو بدونی اولیه‌شو، ولی دیگه ریز شدن که من برای کپی رایتینگ یک وبلاگ در مورد ماهی و یک سوشال پست در مورد کفش باید چیکار کنم، دیگه اینا کار کپی رایتره. شما اصولی رو میدونی که میتونی به زبان این آدم صحبت کنی،
حتی میتونیم سنجشش بکنیم،
ارزیابیش
بکنیم. حالا
که اون باز سنجش ها رو اگه دقت کنیم، ما تو سندا گفتیم مثلا کپی رایتر رو مدیر محتوا سنجش میکنه یا کارشناس ارشد محتوا سنجش میکنه، سی سی او معمولا استراتژیست رو سنجش میکنه، خیلی نزدیکه. بعد این استراتژی محتوا رو فقط باید بدونه که چطور من با اون همخوان کنم. حالا استراتژی محتوا بدونه چطور تدوین میشم مفیده براش، ولی بدونه که من چطور اینو با حرف مدیر عامل همخوان کنم. یه جایی میام بهت میگن آقا ما 100 میلیارد تومان این سال باید بفروشیم، شما باید 4 ماه وقت داری بیا از طریق سوشال و مدیا فلان اینو بفروش. بعد شما سند استراتژی محتوای تدوین شده میذاری جلو، استراتژی بازاریابی محتوای تدوین شده، برنامه بازاریابی محتوایی هم هست، سه تاش اینا رو میارن تحویل شما میدن، بعد شما نگاه میکنی میبینی با اون منابعی که داری الان اینجا میره مدیریت منابع دیگه، خیلی استراتژی میشه، با منابعی که داری اینا چقدر برای ما قابل انجامن، چقدرشون قابل انجام نیستن. خط میشه یه ذره کلیات اگر بدونه، فکر میکنم که اون ریز شدنه که من اونجا باز تاکید کردم توی داستان، اون مال مشاغل خاصه، مثلا اونایی که از کف میخواد بیاد با. و اینم نیست که یه نفری حتما برای اینکه سی سی او بشه حتما باید بره کپی رایتر بشه، ممکنه این اصلا سینیور کپی رایتر بشه تا آخر عمرش کپی رایتر باشه. این کسی که میخواد بیاد اینجا باید دیده بلند مدت داشته باشه، سیستمی بتونه بیاندیشه، مدل ذهنیش خیلی قوی باشه، آدم انعطاف پذیری باشه. عرض کنم که یه ذره مهارت‌های نرم زیادتر لازم، مثلا این باید کنترل مدیریت رو خوب بفهمه، شاخصا چیان، چه شاخصی کیفیه واقعا تو سازمان، چه شاخصی کمیه، چه شاخصی تأخیریه، کدوم شاخص پیشروه، این با اون شاخص مثلا اصلا میخونه نمیخونه. یه ذره احساس میکنم که پوزیشن، البته احساس میکنم که پوزیشن مدیریتیه، ولی اون دید رو میخواد، بیشتر دید سیستمی میخواد، دید بلند مدت میخواد، که این آدم میتونه بفهمه که بله من در 10 سال سازمانم میخوام ببرم اینجا، پس از الان چه اقدامی بکنم که اون 10 سال بعد بتونم برسم.
بسیار خیلی ممنونم. ممنونم که شما هم گوش دادید. یه استراحتی میکنیم و برمیگردیم. ما ادامه سفر محتوا رو پیش میگیریم، میخوایم یه مقدار راجع به مخاطب فکر میکنم فایرند یه مقدار مخاطب رو خیلی تاکید کردیم ولی خیلی راجعش صحبت نکردیم که اصلا چیه، کارش چیه، استراتژیست محتوا باید چقدر راجعش بدونه و خلاصه داستانهایی که تو این زمینه وجود داره.
ببین اصلا اصل داستان به قول مانیک برپور میگه اصل داستان محتوا، اصل داستان محتوا همیشه مخاطبه. بعد بالاخره یه نفری هست که ما اصلا قصد داریم بهش برسیم، وادارش کنیم به انجام یک سری اعمالی، ازش نتیجه بگیریم، وفادارش کنیم و با خودمون بیاریمش تو اون سفر محتوا، به خود شما با خودمون رو بیاریم. بنابراین میشه گفت که کلا داستان استراتژی محتوا رو مخاطب سوار میشه اصلا همه جوره، یعنی مهمترین بخش تدوین استراتژی محتوا هم شناخت مخاطب کجاست، چه جوریه،
چجوری انتخابش کنیم، مثلا
چه دغدغه‌ای داره، این چه چیزایی میخواد، چه چیزایی نمیخواد بشنوه، نه مهم. بعد این قسمت رو حالا من باز تاکید کنم، ببین ما یه آفتی داریم، اینو بگیم حالا تو این قسمت که خود بی ربط، این محتوا برای محتواست، محتوای ابزاریه تو بازار محتوا که قرار شما رو به هدفت که مخاطب برسونه. شما قرار نیست یه وبلاگ بزنی محتوا تولید کنی که محتوا تولید کرده باشی، این واقعا نابود، کسب و کار کامل نابود میکنه، چون به هر حال تولید محتوا انرژی میبره، محتوایی که خوبه، محتوایی که ارزش آفرینه، محتوایی که قرار یک ارزشی رو منتقل کنه، اون ارزش کلیدی منو منتقل کنه به مخاطب، خب این باید روش کار بشه. این نمیشه مثلا شما بشینید بگی آره من 10 دقیقه زمان میذارم یه پست میذارم تا میشه، نه، اینو ممکنه که شما فقط برای محتوات، برای داستان سرایش بندن یه ماه، دو ماه، سه ماه وقت بذاری، انرژی داری میذاری واسه این کار، خب این باید تارگتی رو اونور بزنه. این میره تو بحث این باید که KPI رو یه جایی باید این شاخصی که ما بهش تعریف کردیم و بره بهش برسه. محتوا برای محتوا به هیچ جایی نمیرسه. خب من محتوا بله من حضور دارم در وب، آره من حضور دارم، مثلا من تمرین میکنم مثلا یه چیزایی رو، ولی بالاخره اون تمرینم یه هدفی داره. خب تمرین میکنم 4 تا مخاطب جمع میکنم که این کارو برای من بکنن، یا تمرین میکنم خودم یاد بگیرم. باز این وسط این کار برای باید فیدبک بده دیگه. بالاخره نمیشه که من یه وبلاگ زدم الان مثلا 6 ماه 10 ماه 7 ماه چون هم 1 سال 2 سال فقط دارم از خودم مینویسم، دارم خوش محتوا تولید میکنم، هیچ کس هم نمیخونه. بعد مثلا بعد من اینو برم بعد میرم یه تکنیکی یاد میگیرم، آسمان خراش محتوا فلان، میرم توی وبلاگ دیگه ای شروع میکنم اونجا تو کامنت ها صحبت کردن که آره مطلب شما رو خوندم، منم یه چیزی تو این حالت نوشتم، این آدم بیاد بخونه. این خوبه ها، ولی وقتی شما یه برنامه جامع پروموشن داری قبلا
مخاطبات
میشه، آره بعد میخوای اصلا از این طریق یه ذره مثلا بازی تو بالا ببری، اینم یکی از راه‌هاش یه تکنیک میخوای بکنی. ولی وقتی اون قسمت اون چیز نیستشون، استراتژی درست تدوین نشده، فقط محتوا تولید میکنه، فقط بذار چون مثلا فلان برن توی بازار محتوا منم برم حضور داشته باشم، غلطه، نابودت میکنه. یه جایی ممکنه که حالا من شخصا توصیه کردم بعضی کسب و کارا اصلا شما محتوا تولید نکن، مخاطب تو اینجا نیست، کانالت اینجا نیست، تو حرفی که میزنی اینجا خریدار نداره. مثال از میکنم، یه عزیزی یه محصول تولید کرده تو نیک استارتر ما داریم کار میکنیم با اینا، یه سری مواد قارچی رو آوردن به جای مثلا پلاستیک و جایگزین پلاستیک، بعد پلاستیک زیست تخریب پذیر بهش میشه گفت. خب این آدم هر چقدر بیاد توی سئو و گوگل کار کنه به جایی نمیرسه، اون کسی سرچ نمیکنه پلاستیک زیست تخریب پذیر. حالا با یه سری واژه های دیگه بخوای سرچ کنی، پلاستیک خب تو سئو تو اون چیز رقابت کم میاری، چون قبل تو یه 10,000 نفر آدم بودن کانتنت تولید کردن، پر کردن فضا رو و سئو کردم و گوگل شما رو نمیبینه، وقتی هم شما رو نمیبینه کس نمیخونه. این راه علاجش اینه به جای اینکه فشار بیار رو محتوای آنلاین، یه سایتی داری حالا به عنوان کاتالوگ نهایتا، حالا برام اینجوری بود، یه سوشالی داری به عنوان کاتالوگ که محصولت توشه، بعد برمی‌داری این محتوا تو، این محتوایی که ساختی دستت، کامپوزیستت به قول خودش، این پلاستیک زیست تجزیه پذیر برمی‌داری میری توی این جمعای انجوئه که میرن زباله جمع میکنه، تو مخاطبت اونه، چون اون آدم دغدغه موجیست داره، دیگران هم میگن بابا برو بابا نداری موجیست چیه. خب این جایگاه مخاطب رو شناختن و سگمنتیشنش و کجاست مخاطب من دقیقاً، این باعث میشه که اون قسمت انتخاب نکردن فعال بشه، که انرژی نذار روی این. شما مثلا برای سوشالی که سوشال آموزشی نباید انرژی بذارید، چون ماکسیمم آدمایی که توی الان کروشه فکر کنم یه نمودار خیلی خوب داشت، میگفت ماکسیمم 8% آدمای تو اینستان برای آموزش اومدن، بالای مثلا 5% نیومدن چون به خاطر اقوام و فامیل و خبر گرفتن. بعد دومین سگمنتش سرگرمیه. شما تو اینستاگرام محتوای آموزشی بذارید دیگه خیلی 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 همه رو جذب کنید، 8% کل کاربر است تو ایران ها، جای دیگه کار نداریم، 8% کل کاربر هم میان صفحه تو رو میبینن، یه فیدبکی بهت میدن، بقیه‌شون اومدن سرگرمی، بقیه‌شون هم میچرخن توی وب، خیلی چیز تو اینستاگرام میچرخن. خب مخاطبت وقتی اینجا نیست، شما بگی دوره آموزشی خیلی خفن را بندازی تو اینستا، خب تو شکست خوردی، عملاً تو نابود شدی، تو اصلا بازگشت سرمایه نخواهی داشت. کاری که مثلا دیدید شما اینا مثلا سایت میزنن مثلا متمم و فرادرس و کورسرا و ایتکس، خیلی رسمی سایت میزنن، بعد خیلی هاشون آدم مثلا برید توی سوشال ببینید خیلی قوی نیستن، چون کسی که میخواد یاد بگیره گوگل میکنه یه مفهوم رو میاد، خب توی سرچ انگلیسی نمیتونه این کارو بکنه، ادویکیشن اون بالا.
این مقاله شبانه تو متمم داشت که مردم تو شبکه های اجتماعی دنبال چی میگردن،
دقیقاً همین
شفت مورد بود. یادگیری یه جورایی اصلا
نه، یادگیری خیلی کمه، چون شما اصلا ببین یه سیلی از محتوا داره جاری میشه واقعا تو شبکه اجتماعی، من همیشه میگم تو این سیل محتوا شما داری دنبال یه تیکه سنگ براق مثلا قرمز رنگ خیلی خوش آب و رنگ، خب نمیشه، خیلی سخته پیدا کردنش، این وسط کلی لجن میاد، وسط کلی آتشخال باش اینو داره میاد، بعد اون فشار آب داره میاد، یه سیل دیگه، تو سیل که نمیتونی تو بری یه گوهر کوچولو پیدا کنی.
جو پولیسی هم میگفت که حالا تو سال 2013 شاید اون کانتکست اون موقع و
فراست
میگفت که
مردن راست میگه.
آره این مورد میگفت که تو شبکه‌های اجتماعی مردم دنبال، یعنی بیزنس‌ها دنبال حفظ ارتباط با مشتری شده.
آره آره،
یعنی نه دنبال مشتری
رابطومیه،
بیشتر رابطومیه.
آره. رابطومیه چیزی که تو یه جایی توی فانل رو توی اون قیف بازاریابی وارد کردی، کانورت شده، حالا داری چیز میکنی که این آدم مثلا
تو ایران نمیشه. خیلی کم از این حوزه استفاده میشه، درسته؟
تو ایران آره، ولی یکی از ابزارهای فکرم خیلی قدرتمنده برای، حالا بس توییتر اینجوریه توی دنیا، تو ایران چون ما بحث فیلترینگ داریم، بعد توییتر الیت داره تو ایران، قشر روشن فکر مثلا سیاسی اینا نمیرن تو توییتر، خیلی کمه قشری که مثلا بیاد بگه که، حتی ما داریم توی این اپ های تاکسی اپ که شما وقتی میری اعتراض میکنی تو توییتر بهش توییت میکنی براش، مینویسه با پشتیبانی تماس بگیرید. یعنی تو حتی توی سازمان خیلی بزرگ و به اصطلاح سازمان یافته مثل این تاکسی هایی که وجود دارن تو ایران، حتی توی اون بخش رابطومی تو توییتر هم اینا ضعیفن که خوب نیست واسه شون، به نظر میرسه این یه ضعفیه که اینا به هر حال میتونن نفر بذارن، اون داره شما رو ارجاع میده به تماس با پشتیبانی. یعنی اگر یه نفر باید استراتژی نگاه کنه، استراتژی نه فقط من حضور داشته باشم کاری نکنم، این فقط حضوره که مفیدم نیست موضوعه، چون به هر حال اون اولا سریعتر پخش میشه، شبکه اجتماعی بحثی به اسم ریچ داره، ریچ خیلی بالاست، شما هر حرفی که مثلا یه توییتی که میکنی، یه پستی که میذاری، امپرشن ها رو بری نگاه کنی، غیر از اون هزار نفر که فالوت میکنن، این 3-4 هزار بار دیده داره میشه، یعنی خیلی سریع سپرد میتر، خیلی سریع این گسترش پیدا میکنه و از این ور کنترلت خیلی کمه، کیا اینو ببینن کیا نبینن، هیچ کنترلش نداری، الگوریتم تصمیم میگیره، مگه اینکه بری یه پولی بهش بدی الگوریتم در نظر نگیره، شما رو همیشه نشون بده، که اونم خب ما نمیتونیم قاطعا انجام بدیم. میخوام عرض کنم که اون قسمت از بحث خارج نشیم، اون قسمت روابط عمومی تو شبکه اجتماعی خیلی خوب جواب میده اتفاقا، چون جلو دیده مثلا ممکنه که 1000 نفر آدم هم مشکل رو دارن، بعد شما با 4 تا هشتگ مثلا میتونی بهشون ریچ بکنی، دست پیدا بکنی و خیلی راحت اینا رو توی اون، ولی اونایی که تو قیف وارد شدن ها، ممکنه مثلا یه نفر دیگه به خاطر جوابهای خوبی که شما میدی توی قیف وارد بشه، ولی باز اونقدر نیست که مثلا ما بخواییم سرمایه کامل روش بذاریم. اما توی سایت ما میتونیم کانورت کنیم، اینجا بیاییم بگیم آه، چون مثلا البته الان باز سیستم های آنلاین چت با مشتری هست روی سایت ها، جایگزینی که آنلاین شما مثلا زنده با پشتیبانی داری چت میکنی که دیگه سوشال نری، این هم یه طرفش به نفع اون کسب و کاره است، چون تو شما یه مثلا سوشال یه جور دو طرف است، خب اونجا یه طرف است، منم و شما به عنوان مخاطب، مخاطب سومم نمی‌بینه ما داریم چیکار می‌کنیم، ولی سوشال هم من میتونم اینو برم به 1000 نفر آدم دیگه بگم، هم شما، پس بنابراین یه جورایی برای کسب و کار زنگ خطره، اگر یه ایرادی داره، یه مشکلی داره و برطرف نمی‌کنه، کمپین‌های تحریمش خیلی راحتی ها میفتن شبکه‌های اجتماعی و ممکنه این موجی که میاد کلاً کسب و کار اصلا از بین ببره، بشوره با خودش ببره، یا به رقیبش یه سری سیگنال ها بده که ببین جو ترند عمومی در مورد فلان فروشگاه اینترنتی که الان مثلا تو بسته‌بندی فلان مشکل رو داره اینجوریه، بس تو بیا بسته‌بندی استارت کن که تو بازار از دست این بگیری، یه جور اون اسرار شرکتی رو میریزه بیرون یه جاهایی، خب اینم سخت میکنه داستان، یعنی رابطتون یه وقت در نظر بگیرید، ظرافت‌تر هم باید بدونی که این چیزا تو اسرارت کاملا برملا میشه.
بیم اون مخاطبه یکم که سوالمون رو مخاطب بود کشیده شد به سوشال مدیا، اینکه اصلا مخاطبه من حالا حس خودم میگم، خب گزاره است ببین چقدر درسته تحلیلش کنه دیگه خودت ادامه، احساس کنم تو این زمان
سخت میدی به
من، احساس کنم این مخاطبه این مقدار جذبش، توجهش، تاثیرگذاریش، آره. انتخابش حتی
آره.
سخت‌تر شده، مثلا ژئوپلیتیک جا یه فصل از کتابش از کانتنت نیش که میگه بیون کوچیکترینه رو بیا انتخاب کن، که چون همه چی برای همه خیلی سخت شده، رقبا خیلی زیادن، اثرات تبلیغاتی زیاد، حتی تو سوشال مدیا خیلی داره راجع به موضوعات مختلف صحبت میشه و اون بس کانتنت شاک هم که گفتی یه مقدار مزیور علت میشه، با وجود همه اینا ما یه سری مخاطب میخوایم انتخاب کنیم که باید بشناسیمش، روش تاثیر بذاریم، ارزش آفرینی، خیلی پارامترهای دیگه، این چجوریه داستانش؟
ببین یه بحثی هست توی دنیای بازاریابی محتوایی، ما مخاطب عام اصلا نداریم، خب چیزی به اسم مخاطب عام در نظر نمیگیریم، یعنی ما محتوامون رو اپتیمایز نمی‌کنیم برای همه ملت ایران، ما مخاطب خاص داریم همیشه، این مخاطب خاص ممکنه یه نفر باشه، ممکنه 100,000 نفر باشه، ولی کاملا شناخته شده. مثلا ما میگیم که یه پرسونا تعریف میکنیم توی مباحث، این پرسونا توی این رنج سنی درآمدش اینقدره، فلان این ماشین رو دوست داره. ببین خیلی دارید ریز میشه توی چیزاش که وقتی میای اینجوری میکنی خب خیلی آدما میریزن دیگه. توی مثلا فلان ماشین رو دوست داره، ممکنه که خب 10,000 نفر از دست بدیم. ما برای پرسونای خاص تولید میکنیم، یه مدتی ما دنبال پرسونا میریم میگردیم خودمون قبل اینکه ترسیمش بکنیم. مثلا من تو کار خودم دنبال استارتاپ ها و وی سی ها، استارتاپ برای که بیاد روی این بسته کارش عرضه کنه، وی سی برای که به سرمایه بذاره. من کل محتوام برای این دوتا گروه دارم اپتیمایز میکنم، الان کل داستان محتوام رو دارم واسه اینا میگم. تو داستان سرایی شخصیتی که دارم خلق میکنم دارم روی کاراکترهای این دوتا گروه خلق میکنم. درسته متضاد دنگ جاهایی اینا با هم، ولی معمولا مثلا تو سوشال ما فلم وی سی رو داریم پوشش میدیم، این بعد داریم مثلا استارتاپ پوشش میدیم. اون جوانی که تازه از دانشگاه اومده بیرون، ایده داره، علاقه داره کار کنه فلان، اینا یه سری چیزای فیچر خاص داره. یه مدت من دنبال مخاطب دارم میرم، یه مدت بعد که محتوا رو تولید میکنم دیگه مخاطب میاد سمت من. یعنی این میاد سرچ میکنه، میبینه چیزی که من میخواستم این داره، این از اینجا میاد برای شما. مثال عرض میکنم، برای مثلا سایت متمم من توی که آشنا شدم سال 92 من کنکور دکتری دادم، خب قبول نشدم، بعد خیلی چیز سرخورده و اینا گفتیم حالا نشستم همین کنکور دکتری سرچ کردم، توی مایه ها بود دکتر خواندم فلان، رسیدم پست شعبان علی. بعد خیلی خوشحال شدم، ببین میگم یه نفر داره میگه دکتر نخونید، تایید شد دیگه فرضیه ذهنی. آره آره، پرسونای من، یعنی اون قبلا برای پرسونای من نوشته، حالا 5 سال پیش نوشته. بعد اومدم یه مثلا مطلب دیگه دیدم نه، این کاملا مثلا کاراکترش با کاراکتر من یه خورده شبیه. آروم آروم این پیش رفت و دیگه به قول همیشه میگم یه زیرانداز من پنگ کردم تو روزنوشته، همه نوشته هاشم فکر کنم که یه تعداد خیلی زیادشو پرینت گرفتم دادم به این، و یه مقدار خیلیشو خودم دارم، چند صد تاشو سیو کردم یه جاهایی، مثلا یه دوباره برمیگردم میخونم اینا. میخوام بگم که اون پرسونا رو داشته، پرسونای خاص رو داشته، و چون بحث برندسازی اینجا مطرح میشه، بحث ارزش آفرینی مطرح میشه، من ارزشم کاملا یونیکه، ارزش ها هم خاصن. شما ارزشی که داری اگر 10 تاش کمپانی دیگه دارن میدن دیگه ارزش نیست. تو ارزش آفرینی مثلا محتوا ارزش آفرینی وقتی کار میکنی، ارزشی که من دارم خب ارزش منه و باید با صدا و وایس و لحن و برند من ارزش بشه. ببین ما میگیم که محتوا باید بوی تولید کننده شو بده، باید طعم تولید کننده رو بده. یعنی چی؟ یعنی شما باید بتونی بفهمی که این سریال مستندی که ساخته شده دیوید اتنبرو ساخته یا کس دیگه ساخته. اصلا به محض این که وارد اون مستند میشی دقیقا مشخص میشه این دیوید اتنبروه. یعنی حتی از تصویر برداریش، یا یه نفر خیلی مستند نگاه کنه، مستند باز باشه، کاملا میتونه تشخیص بده این مال اتنبروه، چون تصویراش اینجوریه، چون سناریو اینجا شروع میشه، چون این مثلا زاویه دوربین تا اینه، این طعم و مزه اتنبروه توی چیز، توی بک‌گراند کار داره میاد. خب بنابراین این ارزش آفرینی اینجاست، ارزش آفرینی چیزی که من دارم خب به مخاطب میدم، ولی با برند کاملا کاستماایز خودم دارم بهش میدم. یعنی مخاطب میتونه تفکیک کنه چیزی که من میگم و چیزی که شما داری میگی.
من چرا سخت دور انتخاب کردم؟
خیلی سخته.
درسته؟ من احساس میکنم که مثلا یه آدمی که ما خودمون تقریبا همین جنسی، ما ارشدمون رو ول کردیم تقریبا. حالا شما رفت کنکور دادی قبول نشدی، ما کنکور ارشد رو دادیم و وسطش کلا بیخیالش شدیم، آخرش پایان‌نامه رو ندادیم.
من البته دکترا انصراف دادم تو انگلیس، بعد بورس گرفتم رفتم و بعد یه سال و 10 ماه اونجا بودم. که زده شدم از فضای آکادمیک، چون اونام چسبیده بودن مقال دادن
و حتی خارج کشور،
حتی کمبریج هم داشت، کمبریج من 20 روز دوره بودم، داشت ریدینگ رو دیدم، اوترخت رو دیدم. چرا نمیگم، شاید من اونجوری دیدم، اونجوری بود، شده مدل ذهنی من این بود که
همین اکثر افرادی که با متمم آشنا
میشن یا زده شد
اهل یا درس نبودن یا اگه بودن در کنارش کارهای دیگه دوست داشتن آره، انجام بدن نمیتونستن،
دانشگاه نمیداد اون فضا رو. میخوام نرس کنم که بس شما پرسونا رو قبلا ساختی، محتواش رو تولید کردی، حالا یه سری از پرسونا رو رفتی از صدق خود کار تجاری، رفتی از بازار ریسرچ کردی، علایق رو سنجیدی، این مشخصات کاملش در آوردی، دیگه بعد از اون دیگه شما پرسونال نمی‌سنجی، شما داری با همون وایس پیش میری و مهم اینه که این وایس و اون تون صدا و اون مشخصات که شما رو متمایز میکنه همیشه با این محتوا بیاد. من مثال میزنم، شما تصاویر نشنال جغرافیک رو بردار، این ماه به ماه کمپین داره دیگه، مثلا کمپین مهاجرت کمپین، این آرمش رو از اجش بگیر کنار، تصویر کنار رو بیار بچین پیش هم دیگه، مثلا ماه سپتامبر اکتبر دسامبر، دقیقا میتونی روند ببینی که این داره چیکار میکنه، بدون اینکه خودش بهت بگه که من استراتژیم چیه، از توی تصاویری که داره میذاره میشه استراتژی رو درآورد. و این مهمه که مخاطب اونقدر خوب شناخته که اینطوری میتونه وایس خودش رو، اون لد طعم خودش رو بهش بده.
درسته.
اگر شما لوگوی من رو از روی محتوای من ور میداری، اگر شما محتوای من رو کپی میکنی میزنی توی جای دیگه، توی اسپوک دیگه و کسی تشخیص نمیده، بس من اون وقت ولیوی چی تولید نمیکنم.
این ولیوی که میگی ارزشه، میخوام یه سوال، حالا متمم خیلی روش تاکید داره که توش یه واژه به نام پایداری ادامه دار بودن،
بحث پایداری. آره.
خب این همون مخاطب است که خیلی سخت انتخابش کردیم بین این همه گروه آدما، درداش و خیلی چیزاش حالا فهمیدیم،
مشکلی که داشت که ما میتونیم
سولوشن بهش بدیم
و اون کور ولیو تیم ماست که تیم ساختیم مثلا،
و اون حالا اون ارزش آفرینیه که توش پایداریه. این پایداریه من احساس می‌کنم یکی از چیزای مهمیه که استراتژیست محتوا باید باش درگیر بشه، یعنی اون یه چیزی باشه که بخواد بگه که آقا من این پرسونا در آوردم میخوام برای 3 سال آینده 5 سال آینده باش کار کنم، پس باید یه چیز ادامه دار تو ذهنم باشه.
3 سال که ببین، 3 سال تو باید ببین معنا تا آخر عمرت بدی،
آخر عمر
دلیوری کاملا کانستنت دلیوری ما
یه داریم، یه دیدگاه انسانیه در واقع.
آره ببین، دارید دلیوری، ببین این واژه دلیوری رو حالا تحویل دادن نمیدونم تو فارسی خیلی جالب نیست براش، ما داریم اون ارزش رو به صورت دائمی به این میرسونیم، به این نشون میدیم که تو با این پرسونا با من نزدیکی. خب افکار من که بود، استراتژی برات ریختم، محتوا تولید کردم، و این ارزش رو من در طول زمان به تو میدم و خواهم داد و در آینده هم شما میتونید رو این حساب کنید. این حس رو وقتی طرف نبین، یکی از چیزایی که تو اقتصاد تاثیر ما خیلی بررسی میکنیم، البته به قول شعبان‌علی یه جوری فکر کنم بیشوری آدم به خودش رفرنس بده ایتونتون، ولی من مجبورم بگم تو اقتصاد تاثیر ما بررسی میکنیم نقش ادیان، بحث ادیان. ببین ادیان یه سری که کانستنت دلیوری داره، یه روش زندگی که داره به تو میده و به صورت کانستنت از لحظه‌ای که به دنیا میای تا لحظه‌ای که بمیری با توه، از لحظه‌ای که به دنیا میای تو گوشت چپت اذان میگن، تو گوشالم اشتباه میگم بود تقریبا یادم نیست، تو گوشت اذان اقامه میگن تا لحظه‌ای که بمیری هم دفنت میکنن، تازه بعد از مرگم با تسلیم اعتقاد. خب یه ولیو داره این، و این ولیوش مثلا آرامش ذهنیه، آرامش فکری که یه نیروی بالاتر از تو هست، حواسش بهت هست، مثلا توی موفقیتات هست، توی شکستات هست، توی عروسیت هست، تو عزات هست، توی چمونم بچت به دنیا میاد هست، تو کل ارکان زندگی تو این حضور داره. خب و با تو میاد و با تو هم دفن میشه، بعد و با تو هم دفن نمیشه و بعد از این هم، بعد از زندگی هم با تو
یه جور پایداری.
آره یک ولیو مثلا کامل، این لایف تایمه کاملا، به قولی میگم چیز ارزش طول عمره یا چیزه، بس ارزش طول عمره اینجا خیلی بالاست.
ما این دیگه بیاریم توی کسب و کار.
آره ما اینو در واقع داریم میاریم توی کانتنت مارکتینگ، که اینو میاریم که آقا مانند یک دینی که جدید میاد و یه سری برندها واقعا دینن، مثل آیفون که اوانجلیست داره، آیفون الان اپل یکی از اون ادیانیه که توی دنیا واقعا هست دیگه، میگن آیفون یا جامعه آیفونی ها، جامعه اپلی ها، یکی از اون ادیان شاید بگیم پذیرفته تو آمریکاست. کسی که اپل داره خیلی سخته شما بهش مثلا گوشی سامسونگ بخوای بدی، قبول نمیکنه مثلا، خیلی سخته. مثلا کسی که مک استفاده میکنه خیلی سخته بیاد تو ویندوز. چرا؟ چون برای تو برندسازیش این وجهو گرفته که آقا برای تاثیرگذاری، برای اینکه من تاثیر بذارم، تاثیر مادام العمر بذارم، حالا ادیان یکی از اون محتواهایی هستن که تاثیرشون مادام العمره، تاثیر مثلا البته من عرض میکنم تاثیر یکی از اون منابعی است که ما خیلی گران میفروشیم اینو. خب یعنی ما یک بار میایم کانورت میشیم توی به اصطلاح یه محتوایی به اسم دین، بعد تا آخر عمرمون دیگه با این هستیم، خیلی سخت شک میکنیم. حالا در این دوره عرض نمیکنم، کل عرض میکنم به صورت از اون ابتدای تاریخ ببینید، ما توجهمون رو به این میدیم، ما تمام اعمالمون رو با این تنظیم میکنیم، این تأثیره با ما میاد. تمام هم نمیشه. تأثیر چون خیلی منبع گران قیمتی است، ما به راحتی تأثیر چیز نمیم و حاضریم حتی به خاطر این تأثیر بریم آدم بکشیم، بریم روی مثلا
جون
شهید بشیم، جون بدیم. خب چون این تأثیر خیلی بخشش هم میاد. حالا تو بازار محتوا نمیخوایم طرف بره جون بده واسه ما، ولی میخوایم این لویال بشه، میخوایم این یه جوری مثلا مخاطبی باشه که تا آخر عمر به حساب ما اعتماد داشته باشه.
یه جور بحث تربیتی مثلا.
آره آره محتوى. آره
این مبحث تربیتی خیلی تاثیرگذاری و
آره رو... چیزی که من می‌خواستم بگم تو کامل کردی، واقعا تربیتیه. یعنی مخاطب رو ما می‌سازیم و تربیت می‌کنیم. حالا چند تا مدل مختلف بود، من یه جای سخنرانی داشتم با شاهین کلانتری صحبت می‌کردیم، گفتیم که ما اگر بیایم مثلا بگیم که مخاطب از دیدگاه مثلا ارزش طول عمر مشتری، البته این کاملا تخمینی درست هم نیست، یه مقیاس مندرآوردی کاملا. ببین یه جایی میگیم که مخاطب برای من ارزشش بیشتر از یکه، من 0-1 میکنم که خیلی ساده بحث پیش بره. ارزش مخاطب بیشتر از یکی یعنی چی؟ یعنی من این مخاطبم رو بیشتر از یک بار میخوام بهش محتوا بدم. من یه سایت آموزشی ام مثل کورسرا، مثل متمم، بعد جنس کارم سکیل دیولپمنته. خب یه مهارتی شما میخواید دیولپ کنی که نمیتونی تو یه روز دو روز سه ماه، حداقل باید 4 ماه اینجا باشی، یه محتوا بگیری، تمرین کنی، بری مطالعه کنی، برگردی. خب مثل دانشگاه اون است. اینجا شما باید مخاطب بسازی تو این سیستم. اینجا تربیت مخاطب خیلی مهمه، چون داری تو چیزا بیشتره، اون بازه محتوا دهی و بازه دلیوری که شما میفرمایید خیلی بیشتره. یه جایی میگیم نه، من بین 0-1 چون طول عمر یارو من 0-1 یه دفعه میاد رو سایت من یه خدمتی رو میگیره، مثل سایت تخفیف، مثل تاکسی آنلاین، مثل چیز خدمات. بعد از اون اگر خوشش اومد از خدمات استفاده کرد، دوباره برمیگرد. خب اینجا دیگه تربیت مخاطب خیلی مهم نیست، یه بازاریابی مهم، حضور در مثلا ادورز و فلان اینا مهم. یه جایی هست که شما میگی من یه خدماتی رو ارائه میدم که 0 رو کمتره. مثلا من دارم اسباب کشی بین شهری، یه سایت دارم که اسباب کشی میکنه و فلان. اینجا یه نهایتاً طرف چه میدونم به یه دفعه کلا مراد چند بار مگه میخواد این اساس کشی کنه در سال، در مثلا حالا بگیم یه اجاره نشین هر سال یه بار اساس کشی میکنه، یه بار از تو خدمات میگیره دیگه تموم میشه، دیگه دوباره رو سایت شما نمیاد این آدم.
پلی معرفی میکنه،
معرفی میکنه. آره اون ببین بستگی داره چطور بهش خدمات آفلاین بدی. این دیگه آنلاین نیست، آنلاین فقط شماره تو رو برداشته. خب اینجا باز مدلی که به مخاطب اینطوری نزدیک میشیم با مدلی که مخاطب اون نوع یک داریم خیلی فرق داره. این دو تا استراتژی کاملا متفاوته. میگم استراتژی خیلی کانتکست بیس اینجاست.
متوجه شد. خب. تا یه حدی
هست. آره. اینجا میشه که نه ببین اینجا مثلا تو مدل دوم و سوم که قراره که خدمات ما یه بار فقط از سایت داریم معرفی میکنیم، اینجا مثلا تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ و اینفلوئنسر ما اینجا بیشتر کار میکنه تا اون قسمت. شما مثلا هیچ وقت نمیتونی بیای برای سایت آموزش اینفلوئنسر مارکتر بگیری، اصلا مفهوم نداره اینفلوئنسر مارکتر. اونجا مثلا فقط باید شما اونجا محتوا مثلا باید پرسوناش رو داشته باشه، لحن داشته باشه، ویدیو داشته باشه، بعد حس خوب ایجاد بکنه. ببین تو آموزش این مهمه، چیزی که من اون تربیت که میفرمایی، من باید بتونم در مخاطبی که پاشوت اومد روی سایت من شروع کرد به 10 تا مقاله خوندن، یه حس خوب ایجاد کنم که 11 هم بخونم. یا من توی مثلا حالا توی ایدکس و فرست میگم که آکادمی خان توی این مورد خیلی موفقه، از اون مثالای خیلی قویه. آکادمی خان طوری در شما انگیزه ایجاد میکنه که گاهن مثلا من ویدیوهاشم تو یوتیوب دیگه، از یوتیوب داره چیز میکنه، امبد گرفته تو سایتش. بعضی وقتا مثلا تا حجمم تموم نمیشد من اینو ولش نمیکردم، مثلا می صبح نشستم پای این دارم چی یاد میگیرم، این داره توضیح میده ویدیو، بعد ویدیوهاشم کوتاه مثلا 5-6 دقیقه، ولی اونقدر این ترغیب، اونقدر حس و حال خوب بهت میده وسطش که شما اصلا اینو ولش نمیکنی. خب این قاعدتا مدل بیزنسش با مدل بیزنس کسی که داره اصلا خدمات آرایشی آنلاین میفروشه خب خیلی فرق داره. اینجا شما خدمات آفلاینه، فقط معرفی داری میکنی، مثل کسی که تو خیابون وایسته داد میزنه فلافل مثلا 1000 تومان.
پس من یه سوالمو که نپرسیدم و تا یه حدی وارد شدی، اینکه اصلا اهداف بازاریابی محتوا چه چیزایی میتونه باشه.
ببین ارتباط با مخاطب این اولشه. من مثال عرض میکنم، من اخیرا یه سری تصاویری از ماریانا تیواناستی گرافیست میشه گفت، اهل لتونی لیتوانیه، فکر من لیتوانی هست، تو لندن زندگی میکنه. بازم این محتوی یه طرفش عرض کردیم با احساس مخاطب درگیره، یعنی حس مخاطب باید شما بهتر بکنی نسبت به محصولت، این یه طرفشه. یعنی میشه محتوی یک که محصول محوره، که محصول شما بخره. توی محتوایی که ما داریم به سمت شرکت میکنیم، ما داریم هنر ارتباط با مخاطب آموزش میدیم. یعنی نمیگیم که شما مثلا از تکس استفاده کن، صوت بگیر، میگیم تو مخاطبت اینه، اینجوری این چیزا دوست داره. ماریانا تیروانا اومده یه کار قشنگ کرده، یه کافی شاپ تو لندن رفته نشسته، از هر نوشیدنی یه حسی گرفته این آدم، اومده یه کاراکتر طراحی کرده. من تصاویرش هست تقدیم میکنم برای اینکه بذارید بچه‌ها ببینند کنا چنوند عزیز. این اومده مثلا اسپرسو رو یه دختری ترسیم کرده خیلی مثلا دپرس فلان، لاتر رو یه دختری ترسیم کرده که اعتماد به نفسش میباره، موکای دختر شوخوشنگ شکلات داره، خب موکا فراپاچینو مثلا یه دختری اهل پارتی لباس پارتی پوشیده. شما فرض کن میری توی کافی شاپ به جای منوی خسته کننده منوی اینجوری بهت میدن. یعنی اصلا کمک میکنه به شما که انتخابت درست باشه.
یکی از اینو احتمالا من هستم.
اصلا حس من الان من حسم مثلا خسته است. خب من میرم سراغ اسپرسو.
یکی از اینو احتمالا
الان حس من شاده. من میرم سراغ، ببین این داره شما رو کمک بهت میکنه با عامل حسی که انتخابت راحت تر باشه. خب یکی از کارهایی که بازه محتوا میکنی اینه که شما تو انتخابات انتخاب کرده، ما انسان ها تو انتخاب کردن خیلی مشکل داریم، ما تو چویسمون خیلی باگ داریم، حالا مغزمون هیوریستیکه، خطاساز، خطاهای تصمیم گیری خیلی زیادن دیگه. فکر کنم رولف توبلی 99 تاشو شمرده توی اون هنر شفاف اندیشه، بعد کانمن خیلی رو اینا صحبت میکنه، یک و دو و فلان، دن اریلی خیلی رو اینا تاکید داره. اینا کار میکنن و میبینن واقعا ذهن ما کاملا خطا داره و ذهن ما دوست داره که یکی بهش کمک کنه، چون انرژی کمتر مصرف کنه، راحت چویس بکنه، راحت چیز انتخاب بکنه. این وچه کانتنت مارکتینگ هم میره رو اقتصاد رفتاری ها، این وچه هم یعنی شما یه ذره باید اقتصاد رفتاری هم یه خوده بفهمی چی به چی. ببین با 4 تا تصویر توی منوی قهوه باعث میشی که شما اولا انتخابای مشتریات راحت تر و دلپذیرتر بشه، حس خوب بهشون دست بده موقعی که، چون بالاخره ما یه چیزایی رو ویژوال میکنیم، یه چیزایی رو ما تصویر سازی میکنیم قبل اینکه حس کنیم دیگه. من قبل اینکه مثلا یه چیزی که قبلا حس کردم، مثلا چه بریده شدن دست، قبل اینکه دستم بریده بشه یه جور رو تصویر سازی کردم تو ذهنم و دردی که دارم حس میکنم یه ذرهش مال اون تصویر است، یه ذرهش مال اون چیز اعصابی که بریده میشه. واقعا همش اینجا نمیاد، همش اونجا نمیاد. بعد شما مثلا قبلا اسپرسو خوردی، حالت بد بوده، خسته بودی، الان حالت بهتر شده، فلان شدی، این تصویر که میبینی قبل از اینکه اون قهوه از گلوت بره پایین این تاثیر رو شما میذاره. کاری که بازاری محتوایی میکنه، قبل از اینکه شما جنس رو بخری حس خوبش رو میتونی بگیری اگر درست کار بشه، اگر ویژگی های این گلدون به صورت حسی به من منتقل بشه و اون زیبایی شناختی رو در ذهن من ایجاد بکنه که من به چیزایی میگم چیز زیبایی، این مثلا خیلی خوشگله فلانه، قبل از این که این به دست من برسه من حس خوبو دارم و حس خوبم رو به دیگرانم منتقل میکنم.
اینجوری درگیر کردم.
آره اصلا یعنی درگیر که، خب درگیر که من توی چیزی تو ذهنم هست که با اون درگیر هستم. خب شما رو اون نقطه دقیقاً انگوش میذاری، اون حسی که من خودم شاید نمیدونم کجای ذهنمه، چون ذهن ما پیچیده است که ماشین کاملا پیچیده است و اینکه ما بدونیم تو کدوم مسیر دقیقاً نهفته است خیلی سخته. ولی شما میای با یه تصویر، یه دونه مثلا شات عکس مثلا اسپرسو که خانومی مثلا خسته است و دپرس شده و اینا، بعد اون حس رو تو من باز ایجاد میکنی توی ذهن من، تو بک‌گراند ذهن من، که این خستگی رفع میکنه. من قبل اینکه این دیوان این استکان شات اسپرسو به دهنم برم خستگی رفع میشه. این وظیفه بازار محتواییه، یعنی میگم هنر برقراری ارتباط یعنی حس رو خیلی خوب کنه قبلش. ببین ما حسمون نسبت به تبلیغات چیه خیلی بده، منفیه. این میخواد حالا بخصوص توی مثلا ایران، شما مشاهده کردید توی مثلا مترو نشستی خیلی شلوغ فضا مثلا خیلی چیزی، بعد یه نفر به زور داره رد میشه، بعد با یه صدای حالا مثلا بلندی فراتر از تصور شما داره جنس خودش تبلیغ میکنه رد میشه. توی پیاده رو یه نفر بساط کرده، نصف پیاده رو بسته، اینجا یه جوری ما به حریم اون مخاطب داریم تجاوز میکنیم در واقع، تو ما داری چیزی رو بهش عرضه میکنی خودش نمیخواد. بازاریابی محتوای بازار دیجیتال قراره که این تجاوز رو کاهش بدم به حریم مخاطب، بگن آقا تو چیزی که دوست داری لایک میکنی من بهت نشون میدم، تو چیزی که سرچ میکنی و من برات میارم. نه من اصلا تو مترو نمیخوام که بشنوم که نمیدونم فلان دستگاه آمریکایی فلان قدر. من که اینو انتخاب چویس نکردم که، انتخاب که نکردم.
چه جالب، چیزی که تو انتخاب کردی رو من قبل فکر کردم
به آره بهت میگم. حالا یه مدلی که ما الان داریم تو بازار محتوایی داره به انحراف میبره، تهاجم به مخاطب در فضای بازار دیجیتال. ابزار داریم ولی همیشه رفتارهای آنلاین ما برآیند رفتارهای آفلاین ماست. ما هر رفتاری تو فضای آفلاین نمی، تو فضای آنلاین هم همون رفتار رو میکنیم. خب حالا فرض کن یه ذهنیت تبلیغات زده آفلاین رو داریم. این تبلیغات زده است تا تبلیغات، این تبلیغات زده است، یعنی خودش هم نمیفهمه. تبلیغات رو خیلی درست انجام میده، خیلی چیز خوبیه، خیلی قشنگ مخاطب رو ترغیب میکنه به خریدن. شما برو کمپین مثلا ماه رمضان مک‌دونالد رو ببین چقدر درست خوب کار کرده، کمپین ماه رمضان پپسی رو ببین، ماه مثلا چیز آورده شر پپسی، خلاقیت خیلی خوبه، مثلا ترغیب میکنه. برای مثلا کشور مثل ترکیه و اینا، عربستان، کاملا فروششون چند برابر میشه. خب یعنی تبلیغات هم درست انجام بشه چیز بدی نیست، ولی اون ذهنیت تبلیغات زده که من باید به شما به زور چیزی رو بفروشم، مثل در واقع گدایی کردنه. من دارم از شما یه پول رو به زور میگیرم، حالا این جنس هم میدم که مثلا حالت گدایی نداشته باشه، در واقع دارم گدایی میکنم، در واقع دارم وقت شما رو میگیرم. خب اینو من تو فضای دیجیتال هم میبینم. شما مثلا اینستا رو مثلا باز میکنیم، یه سری رباتی میان زیر پیج شما، یه سری کامنت ها میذارن برای تجهیز، یا مثلا اسمس برای من میاد. حالا من تو دموگرافی مثلا جزو 5% آقایون، اپیلاسیون کل بدن فلان قدر، حداقل تخمین نمیکنی که این آدم ازدواج کرده یا نکرده، شما اینو میفرستی براش. خب این یه جورای تهاجمه دیگه، تو حریم شخصی من محتوایی وارد میشه که من خودم نخواستم، و این آفت، یکی از آفتهای بازار محتواییه که داره رفتار آفلاین رو انتقال میده. بازار محتوایی قرار نیست رفتار آفلاین برای ما بیاره، قرار حس خوب ایجاد کنه، قرار حس من نسبت به این رو بهتر بکنه که من وقتی اینو میخرم یه لذتی ببرم، یه حس خوب داشته باشم از خریدم. قرار نیست بشه حالا بخریم که این دست سر ما برداره. واقعا اینجوری میشه. مثلا شما کافیه که یه شماره ای یه بدبختی به یکی از این آژانسا بده، حالا آژانسا رو میگیم، حالا یکی از این دوستانی که دارن تو کار دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات و نوابق و اینا هستن، دیگه بنا دارن که پدرم در بیان، اس ام اس واسش میزنن، تو تلگرامش میرن، تو اینستاش میرن، تو توییترش میان، از زموزوش در خونش میان. یه زمان بود دیگه تلفن رو برمی‌داشت زنگ می‌زد آقا شما، بعد یه رو طرف حرف می‌زد کمک فنر فلان فلان، اصلا تو مخاطب تو نیستم من هستم. خب تازه من کمک اصلا من اصلا ماشین ندارم. خب اینطوری هم که تو داری پیش میری، من اگر بخوام به کسی معرفی کنم واقعا تو رو معرفی نمی‌کنم، کسی رو معرفی می‌کنم که رفتم خدمات گرفتم، حس خوب به من داده، ببین باز اینجا داستانیه. حتی من آفلاین هم کمک فنرسازی دارم، با خدمات درست دادن، با خدمات حرفه‌ای دادن، حس خوب تو مخاطبم داره ایجاد میشه. این میره چیکار میکنه؟ میره 4 نفر دیگه رو برمیاره میره. خب میشه بازار محتوایی. یعنی این نیست که ما گیر بکنیم بازار محتوایی فقط تو فضای وب دیجیتال، نه، بازار محتوایی همه جا هست. ایجاد حس خوب در مخاطب یکی اینه، یعنی فکر کنم بیشتر نشینه
هدف اصلیه
آدما. چون ببین یه موجوداتی هستن که تو انتخاباشون گیر دارن، انتخاباشون سخته، دوست دارن یه نفر بهشون بگه انتخاب کن. تصمیم گیری برای آدمی که از اون فکر کنم فرسایشی ترین کاراست. اینه که مثلا میگن مدیریت ارشد یعنی خوردن گوشت مرده به صورت روزانه، چون مدیریت ارشد همش با تصمیم سر کار داره. هر لحظه‌ای که میرسی توی سازمان، تو شرکتت، برای یه سری چیزای خیلی بزرگ مقیاس تا بعضی چیزا کوچیک مقیاس هم میشه، نمیشه گفت که نداریم، باید تصمیم بگیری و واقعا فرسایش میدادمو. بعد چون تبعات تصمیم هم فقط یقه خودتو میگیره دیگه، به قول اگزیستانسیالیست انتخاب میکنی و مسئولیت انتخاب با خودت. خب من حالا میخوام واقعا یه نفر بیاد مسئولیت انتخاب منو کم کنه، بار منو کم کنه، بازار محتوا اینجا کمک میکنه.
این کار سختیه،
خیلی کار سختیه.
برای دیگران تصمیم سازی کنی و
خیلی کار سختیه. اصلا که... باشه گیر کار همینجاست. بازار محتوا به هدف نمیرسه. یکی از بحثاش اینه که روند تصمیم گیری مخاطب رو بیش از یه حالت دیگه نمیشه روش تاثیر گذاشت.
من یه مثالی که تو ذهنم دارم میخوام فضای آفلاین مثال بزنم. تو این 2 سال گذشته هر جا آرایشگاه میرم، تا میرم وارد میشم میگم آقا من نمیدونم چی میخوام، اومدم فقط بزنم، میده اونم نمیدونه که چطوری به من مشاوره بده. میگه بر اساس صورتت این کارو کن، بر اساس مود، بر اساس رنگت، بر اساس تیپت، هیچی نمیگه. من میدونم چجوری بده. یه سوالی هم میپرسم، میگم محمد یه مقدار ذهن طراحی شاید ضعیف‌تر باشه. درست. بعد من دوباره بهش میگم چیکار کن.
اگر آرایشگاه یا فرمای شما این دید رو داشته باشه که من بیام کسی که اینجوری وارد میشه بر مبنای تیپش، لباسش، این رسمی اسپورت، شکل صورتش، آیا به این میاد نمیاد، عروسی میخواد بره، چه میدونم کوه میخواد بره،
اصلا نمیپرسن خیلی شروع.
آره اگر بر این مبنا این آرایشگاه پیش بره، یه اتفاقی تو ذهن ما میفته. باز حتی مثالایی که میزنم معمولا مال اقتصاد رفتاری فور دامیزه، این از این مثال خیلی زیاد میزنه. این میگه شما بعد از اینکه چون این سوالا رو ازت پرسید و تصمیم گرفتی و شما تایید کردی، اتفاقی که میفته اینه که اگر اون مدلی که برای شما اصلاح کرد و شما قبلا دوست نداشتی، الان حس خوب پیش داری، چون خودت یه جورایی کمکش کردی، یه جوری تصمیم گرفتی با اون تصمیم شما چون کمک کرده، دیگه ذهنت میپذیره که خودت خواستی دیگه، همین دیگه خودت انتخاب کردی. اون حس بده از بین میره که حالا مثلا من چیز دارم، خودم انتخاب نکرده بودم و این یارو مثلا یه جوری زد و آبروی ما رو برد و فلان و بهم، اینا دیگه از بین میره، کم رنگ میشه. از بین که نمیره، کم رنگ میشه. میخوام عرض کنم که باز برگردیم بازار محتوایی، این وظیفه سنگین بازار محتواییه، ایجاد حس خوب، حس بده که مخاطبت خوشش بیاد از یه چیزی
بعد از تصمیم،
حس آره تصمیمش راحت تر بشه برای خرید. حالا خرید یکیشه که عمدتاً چون مارکتینگ با سیلز خب رابطهش خیلی نزدیکه دیگه، بازاریابی با فروش خیلی تقریباً میشه گفت دو گروه هم با هم دیگه، باید من پیش برم توی سازمانی. موقع خرید وقت طرف حس خوب داره، غالباً حس خوبش رو به دیگران هم به سیستم شما هم داره انتقال میده. مثلا میاد طرف مینویسه که برات، من دارم اینو خیلی زیاد، حالا تعریف نباشه، که من 2.5 سال وبلاگ شما رو میخوندم، مثلا از این چیزی که بودم الان خیلی بهتر شدم، الان خیلی حس خوب دارم و احساس میکنم که آدم مفیدتریم. یه نفر دو نفر مثلا اینو مینویسن، خب این تو 2 سال انگیج شده، حس خوب گرفته و مثلا مطالب وبلاگ منو میبره بر 10 نفر پخش میکنه، بعد میاد از اون ور وایس میگیره، از اون از به من میده، داره بدون اینکه من ازش بخوام بازاریابی محتوای بازاریابی پروموت میکنه منو، بدون اینکه من ازش بخوام. خب هدف ما اینه که ما نخواهیم از مخاطب که بیمارو تبلیغ کن، اونقدر خدمات خوب بدیم. مثلا من داستان می‌نویسم، خب به جای اینکه بیام مثلا تو 50 تا شبکه اجتماعی عضو بشم به همه بگم من داستان می‌نویسم، به 4 تا نویسنده بگم من داستان می‌نویسم فلان، داستان من اونقدر خوب باشه که بدون فشار و تبلیغات مثلا 1000 نفر دارم برم بخونم،
کمترین ابزارمون.
آره مثلا جنگ و صلح، چون موقع جنگ و صلح مثلا تولستوی می‌نوشت که خب این چیز نداشت که رو کاغذ هم داشت می‌نوشت، اون دستی داشت رو کاغذ می‌رفت چلو دیگه، این که نیومده پروموت کنه که جان من بدین داستان رو، من خوندم دادم به یکی، این یکی، این یکی، یا مثلا اصلا یکی مثلا مثل محمود دولت آبادی، این که نیومده تبلیغ کنه واسه کلهی در، داستان اونقدر قویه، محتوا اونقدر حس خوب ایجاد میکنه، خب اونقدر به آدم اونقدر نزدیک احساس میکنه که تو این داستان داره زندگی میکنه، که ناخودآگاه وقتی که میاد مثلا یه 4 تا داستان تاثیرگذار واقعا کلهی در، خب اون حسه رو خیلی خوب ایجاد کرده. یعنی بازم درست این آدم مثلا تا دانشش چیز داره، سیکل دیگه مدرکش، یعنی مدرک هم نداره، جایی هم تدریس نمی کنه، برند سازی هم اصلا نکرده تا حالا، داستان اومده نشسته کله به قولی اون حسه رو منتقل کرد. حالا بعد مرگ این آدم هم این داستان زنده است، یعنی اون محتوا چیزش اینه که اون ویژگی محتوای حسی ویژگیش اینه که با شما از بین نمیره. عرض کردم مثل ادیان با مردن آدم از بین نمیرن، ادیان هستند. اینم مثل اونه.
یاور من سخت شد. نه خیلی قشنگ شد و به نظرم یکی از اهداف بازاریابی محتوایی شد مهمترینش همین طراحی یک حس خوب برای مخاطب و در ضمن اون تاثیرگذاری و جلب توجه
درست.
من احساس میکنم یکی از اون کسایی که خیلی تو این حوزه برتره و با کمترین پیچیدگی ممکن این کار رو انجام داده برای گروه خاص مخاطبش، پرسونای خودش، اومده یه وبلاگ زده و تو حوزه کاری که ما داریم کار میکنیم، بازاریابی محتوایی، و من که حالا به صورت خاص دارم یاد میگیرم مطلب طوری که البته ما تو وبلاگت هم اسمش آوردی ست گودین هست. خب ببینم ست گودین چی کار میکنه، چی مینویسه که اینقدر
چی می نویسه که خب تو کتاباش هست چی می نویسه،
چی کار میکنه، یعنی حسر چطوری که میگی هدف اصلی بازاری محتوایی رو
انتخاب. من حالا نمیدونم خیلی عمیق ستکاتین رو بررسی کنم که ستکاتین داره واقعا چی کار میکنه، ولی میبینم که اولا کوتاه مطالبش، چون ما توی دنیای شلوغ زندگی میکنیم که وقت نداریم، حال نداریم بیشتر چهار خط بخونیم، اینو مثلا چهار خطی کرد. بعد این آدم بیشتر که نگه همه چیزایی که مینویسه رو تقریبا تجربه کرده تو کارهای مختلف، چون این تو بیزنس‌های مختلفی رفته اومده، بالاخره دانشگاه استنفورد بوده، با بیزنس‌های خیلی زیاد در ارتباط با این آدما. این بعد یه چیزی هم هست که ست گادین اون وبلاگ قبلش تایپوپد که بود، الان یه وبلاگ جدید تو وردپرس آورده بالا. وبلاگ قبلش واقعا از شاخص دیجیتال مارکتینگ افتضاح بود، یعنی نه سئو داشت، نه نمیدونم کلمات کلیدیش درست بود، متا کیورداش اشتباه، هیچ چیش درست نبود این آدم. ولی این آدم وقتی مثلا میگفت که تنها شکل باقی مانده باز محتوایی، این همه جای وب پخش میشد. یکی از دلایلش اینه که این آدم مخاطبان خاصی که داره، اون مخاطبان خاص خیلی زیاد ارتباطات دارن. مثلا این مخاطب خاصش فرض کنید که سردبیر بیزنس اینسایدره، یکی از مخاطبای خاصش، وقتی اینو میخونه خب اینو خیلی تو بیزنس اینسایدر خیلی کانکشن زیاد داره دیگه. یه جاهای مخاطبان خاص خیلی قدرتمندی داره، شاید میشه گفت یکی از دلایلش اینه. یه دلیلش کوتاه نویسی های ستگاتینه که کوتاه نویسی واقعا، حالا من چون متن بلند خیلی نوشتم، 15000 کلمه، 20000 کلمه، 40000 کلمه، اینو میدونم
سخته فکر
کنم. کوتاه نویسی بسیار بسیار سخت‌تر از بلند نویسیه. یعنی شما مثلا تو توییتر یکی تایی تمرین خیلی خوبیه واسه این تو 280 کاراکتر که مثلا کپی رایتر های اصلی دارن میگن 1000 کلمه بنویس، همشو پاک کن، حالا یه عنوان بنویس. چون تبدیل کردن 1000 کلمه به یه عنوان مثلا 4 کلمه واقعا شاهکاره. و ستگادین خیلی وقتا مثلا میبینید که یه تقریبا مثلا کمتر از توییت هم هست، مثلا 100 کاراکتره، 100 داد کلپرد، حالا کاراکتر هم نگیم، با مثلا 20 تا کلمه اومده یه مفهوم خیلی عمیق، خیلی پیچر اونقدر ساده کرده. و این ساده کردنه خب یه هنر، یعنی من کامل جذب کردم، اینو فهمیدم، الان دارم ساده میکنم به شما میگم، تا نفهمم که نمیتونم سادهش کنم، برای خود من پیچیده است. این نظرم این دوتا عامله، یکی ساده گوییشه، یکی اینه که به جاهای مخاطبان خاص خیلی با کانکشن بالا داره این آدم. چون واقعا اگر بخوای با سئو و بحث دیجیتال مارکتینگ تو وبلاگش برید اصلا تأسف می‌خوری، مثلا این از میکنم دیگه. حالا اون زمان جی تی متریکس من نگاه میکردم، سرعتش خیلی پایین بود، مثلا عکس ها خیلی بد جا گذاری شده بودن، ولی اصلا مهم نیست، چون اون بعد عرض میکنم اون حس خوبه رو داره میده،
حس خوبه رو میده، مخاطبش رو
درست مخاطب خیلی چیز داره، نیشه مثلا. چون البته اینم یه چیزی هست دا، شما بر پایه یه پرستیج هستی، مثلا فیسبوک رو که زاکربرگ راه انداخت این یه حرکت هوشمندانه، شما می از هاروارد شروع میکنی. خب هاروارد توی آمریکا خب یه دانشگاه با پرستیژ، خیلی با کلاس، خیلی مثلا رئیس جمهورای آمریکا اونجا درس خونده، ببین خیلی سطحش بالاست دیگه، مثلا از چه من 50 تا رئیس جمهور 40 تاش مال هاروارده، اوباما مثلا آخرش بود تو هاروارد بود و اینا. بنابراین وقتی شما اسم هاروارد رو میاری کنارش بزرگی، کنارش عظمت، کنارش شکوه، یه سری اسما اینطوری با این برند داره میاد. خب فیسبوک هم میاد از اینجا شروع میکنه، یعنی برند خودش رو سوار میکنه این پرستیژه. اولش هم فقط دانشجو هاروارد داره سرویس میده، یعنی تو باید عضو ها، تو باید خیلی های باشی، تو خیلی های کلاس باشی که من تو رو عضوت کنم اینجا. سال 2004 فکر میکنم این کارو می، بعد اومد توی مثلا استنفورد، بعد ببین داره دانشگاه خیلی بزرگ رو فتح میکنه. خب ست گادین هم خب تو استنفورد بوده، توی فضای کسب و کار آمریکا، توی اون جاهایی است که اکثر مدیرانی که مثلا سطح بالا توی دانشگاه اینجا و وارتون و هاروارد و امایتی که مهندسی بیشتر چیز نیست، مدیریتی نیست، ولی مثلا میبینی که چون اینجاها ارتباط داشته با این آدم و نزدیک بوده و اینا رفتن به مقامات بالایی رسیدن یه جاهایی، ارتباط حفظ شده که از بین نمیره که ارتباط. حالا حرفایی مخاطبایی خیلی بیشتری گفته میشه، یه جوری توی اقتصاد تاثیر بهش میگن مثلا اثر حالا پرستیژ، مثل چیزی که مثلا پاپ چیز داره، پاپ فرانسیس بود فکر میکنم، که این یه اکانت فیک اومد عضو توییتر شد، تو لحظه اول 100000 تا فالوور پیدا کرد، همون لحظه و فیک هم بود، چون اسم پاپ یه پرستیژه برای مسیحی ها، بالاخره 2000 سال اون پرست 2000 سال که نه 1700 سال چه 1700 سال پرستیج داره این موقعیت این مقام. یعنی یه جایی هست که حالا بذار اینم بگیم یعنی من از بحث باید خارج بشم تون یه جایی هست که شما مثلا داری از طریق مثلا یه محتوای خوب داری از طریق مثلا اینستاگرام چیز میکنی، اینو توضیح میکنی. خب اینجا اعتبار و فالووری که تو میگیری به خاطر یه درصد خیلی بالایش به خاطر اینستاگرام ابزارها و اون فضای اینستاگرامه، به خاطر خود شما نیست، به خاطر محتوات هم نیست. اگر به خاطر محتوات باشه باید هم محتوا رو بیاری تو وبلاگ شخصیت بذاری، همون قدم بازخورد بگیری که نمیگیری. این به خاطر ابزار و فضا و آدینسی که اونجا جمع کرده. مثلا بیزنس اینسایدر من یه مقاله بزنم ممکنه مثلا 50 تا ریپلای بگیرم، تو هاروارد بیزنس ریویو من یه مقاله بنویسم ممکنه مثلا 100 هزار جا شیر بشه، به خاطر هاروارد بیزنس ریویو داره شیر میشه، بخاطر مخاطب بابا یه چی تاشتک رفت اینجا دیگه. یا مثلا من میگم تو کمبریج مثلا این اتفاق خیلی میفته، تو دانشگاه کمبریج 3 تا پوزیشن باز بشه 30000 نفر اپلای میکنن واسش. چرا؟ چون تو رزومت وقتی میره فارغ التحصیل از کمبریج، یعنی به طور اتوماتیک حرف شما سنده، حتی اگه چرت و پرتم بگی میگن آقا کمبریج به این مدرک داری، این یه چیزی حالیش دیگه، این بالاخره دانشگاهی که نیوتن و ماکسفلد و داروین و شرودینگر و چون چقدر خیلی اسما خیلی زیاده توی کمبریج، ویتکنشتاین و راسل و اینا، تو دانشگاهی که اینا بودن اینم بوده. از این اشتباه اگه بکنم حالا مثلا اشتباهش خیلی چیز نیست، خیلی قابل اغمازه. این میخوام بگم که این پرستیج یه جایی مال محل توزیع محتواست، یه جایی مال خود محتواست. مال ستگادین تقریبا میشه گفت ما بیشترش مال خود محتواست، چون این کتاب نوشته بالاخره همین با کتاباش میشناسن. یه جاهایش هم مال محلهای توزیع، مثلا این مقالهش میره تو بیزنس اینسایدر، اونجا دیگه بیزنس اینسایدر یه رفرنس، یه انترپرنور یه رفرنس، اچ پی آر رفرنس. شما تو اچ پی آر نمیتونی بگی مقاله سطح پایینه، اصلا امکان نداره. یعنی این دوتا رو باید در نظر بگیرید برای این داستان.
خب خسته نباشید، یه استراحت کوتاه بکنیم، بیایم برسیم سر این که یه مقدار فضا رو عملیاتی تر چه اقدامات اجرایی بکنیم. البته داستان خیلی زیاده قطعا برای اینکه اصلا بفهمیم چرا بازاریابی محتوا اینا، ولی به هر حال می‌خوام یه جایی هم شروع کنیم، به هر حال می‌خوام یه کار کوچیک شروع بکنیم، یه استراحت بکنیم تا برگردیم. خب ادامه میدیم. یاوه جان بخوام یه سوال بپرسم، یه مقدار دیگه آخرهای بحثی 7-8 دقیقه دیگه سعی کنیم.
خیلی زیاد حرف زدیم.
نه خیلی عالی بود، من چون میخوام زمان رو چیز کنیم که برای جلسات بعدم بذاریم خیلی چیزایی شالله. یه به هر حال از خیلی چراهای بازاریابی محتوایی صحبت کردیم و اینکه مدلای ذهنی که یه استراتژیست محتوا باید داشته باشه و مخاطب شناسی و اون هدف اصلی بازاریابی محتوایی که یک اثر خوبی بذاره روی مخاطب. حالا میخوام بگم با توجه به بودجه و به هر حال موقعیتی که تو کشورمون داریم که مقدار دیدگاه خیلی شاید ضعیفه و حتی خودمون میخوایم یه چیزی رو تست بکنیم، میخوایم ورود کنیم به اینکه یه اقدام اجرایی در جهت بازاریابی محتوایی انجام بدیم. حالا در سطح صنعت مشاوره داریم فعالیت میکنیم، به یه کارفرما میخوایم یه مشاوره‌ای بدیم، یا اینکه یه استارتاپی داریم به هر حال بودجه کمی داریم تو این کار، یا برای برندینگ شخصیمون می‌خوایم یه کاری انجام بدیم، از کجا شروع کنیم؟ که میگه بزرگ فکر کن کوچیک شروع کن، و تو این بازاریابی محتوایی چطوری باید شروع بکنیم؟
ببینید یه سری کارهایی میشه کرد. یکیش اینه که برای برندهای بزرگ کار بکنید بازار محتوایی، برندهایی که جا افتادن، برای آفلاین جا افتادن. اینجا میشه همون هر برندی خودش رو یک ناشر در زمین، ناشر میشید و خیلی کارتون چیز. ولی اینجا معمولا خیلی خوب یاد نمیگیرید، چون که آدینس از پیش هست، آدینس توی قیف هست، تحریک خرید کرده، کانورت شده، انگیج هم هست و تو لیده و اصلا کار شما خیلی راحت تره. استارتاپ خب بالا آوردن با محتوا، فقط محتوای صرف خب یکی از سخت‌ترین کارهاست، چون شما اونقدر وقت ندارید، بازار ممکنه که سرمایه تو خیلی سریع تموم بشه از بین بره. برند شخصی معمولا فکر کنم با وبلاگ بهتر جواب میده، از موضوعی که طرف دوست داره، منتها یه موضوع نیش، در واقع یه موضوعی توی نیش مارکت که نیش خود طرفم هست، یعنی کسی در مورد کار نمیکنه یا اگر کار میکنه مثل من کار نمیکنه. مثل وبلاگ شاهین کلانتری که شما از نویسندگی هرچی سرچ کنی به این میرسید، چون روزی یه پست داره میذاره و میگه من نویسنده آنلاینم و این آدم هر روزم داره پست میذاره. نویسنده های آنلاین داریم ولی هیچ کدومشون مثل شاهین کلانتری نیستن. این برند این آدمه، نویسندگی آنلاین برندش. ولی تفاوت بسیار عمده‌ای وجود داره بین وقتی که شما وارد برند میشی و میخوای، و من دیدم این رو توی اکوسیستم ایران، یه سری دوستایی برای برندهای مختلف دارن بازار محتوایی میکنن که این برندها قبل از بدون بازار محتوایی شناخته شده بودند. این بازار محتوایی عرض کردم مثل اون چیزی که یه وب سایت بزنیم که سایت داشته باشیم، خیلی تأثیری شاید نداره توی اون حالت، مگر اینکه ما بگیم ریترن آف اینوستمنتی که من برای این برند ایجاد کردم بعد مثلا 2 سال اومد اون قسمت آفلاین رو اصلا پوشش داد، تبلیغات آفلاین رو از اون رد شد، از اون فروش، از اون حالتی که تو آفلاین داشتم، از اون مارکتینگ آفلاین اون رد شد. اگر این کارو بازار محتوا میتونه بکنه واقعا هنر کرده، خیلی خوب کار کرده، وگرنه 1-2% خیلی هنر خاصی نمیخواد. بدون اینا بالاخره شما به خاطر اسمت وبلاگت خونده میشه. از کردم بحث پرستیژ. برای اینکه این کار رو شروع بکنید به قول بچه‌ها باید بپرید توی این استخره. کنار آب نشستن و در مورد آب نظردن نمیشه، حتما باید بپرید این وسط. میتونید یک مدتی مثلا بیاید استراتژی خیلی کوچیک، خیلی ساده، تدوینش هم خیلی سخت نیست. استراتژی محتوا واقعا برای تدوین اصلا تمپلیت هم میتونید بگید، تمپلیت های هاب اسپات داره، کانتنت لی داره، سی ام آی کلی تمپلیت داره، تمپلیت رو بگیرید بعد بشینید. خب این 4-5 تا مرحله داره دیگه، اون اودینس اینا چطور بهش برسیم، کتبمون آماده و با چه محتوایی برسیم و تقویم محتوا بزنیم و اینجور چیزا. بعد اینو بیاید تست بکنید ببینید واقعا چقدر تو عمل میشه این کارو کرد، مثلا چقدر تو سوشال هم مثلا من میتونم این کارو بکنم، آیا تو سوشال مثلا داستانگویی مثلا خوبه، یا اگر یه مدتی من این کارو کردم خیلی خوب گرفت تو سوشال مخصوصا، آیا میتونم بیام یه اکانت دیگه درست کنم و کاملا اسمم متفاوت باشه و محتوام متفاوت، دوباره همونقدر رو جذب کنم توی یه سال مثلا؟ اگه این توانایی رو دارم و میتونم، یعنی دارم خوب دارم درست کار میکنم. میخوام این رو کنم که اینجا همش عرصه آزمایش و خطاست، یعنی استراتژیست محتوا میتونه، یعنی باید درگیر این داستان اینوالو بشه به طور کامل، میتونه عرض کردم از یک وبلاگ شروع کنه، از یک اکانت اینستاگرام شروع کنه و به محض اینکه به موفقیت رسید، چون گفتیم مدله، کلش رو تخریب کنه، بریزه پایین، دوباره یه چی دیگه درست کنه، ببینه باز میتونم بگیرم اون هم مخاطب، اگه نمیتونم یعنی بلد نیست، اگه تونستم یعنی خوب یاد گرفتم. اینم یه شاخصی به سنجش خودم،
یعنی این مفهومی که یاد میگیریم سریع عملی بکنیم روش، بعد دوباره بیایم خودمون ارزیابی کنیم ببینیم که اصلا عملی که انجام دادیم با اینکه اگه نتیجه هم داد آیا میتونه درست باشه یا بهتر.
آره ببین تئوری علمی معمولا اینطوری زاده میشه، من یک مشاهداتی دارم، فرضیاتی رو اون ترتیب میدم، فرضیاتم آزمایش میکنم به این میرسم. خب مغلطه بزرگ اینه که قبل از اینکه به اون فرضیاتم رو همیشه آزمایشم رو طوری پیش ببرم که فرضیاتم برسم. خب مهمترین اصل اینه که تمام تلاشمون رو بکنیم که تئوری خودمون رو نقض کنیم. اگر نمیتونیم نقضش کنیم یعنی درسته، یعنی هیچ جوری نقض نمیشه. خب ماکسیموم کاری که ما توی بازه محتوا میکنیم، من مخاطب رو در نظر میگیرم، بعد استراتژی رو تدوین میکنم، شروع میکنیم بکار، تمام تلاشمون رو میکنیم که یه مخاطبی غیر از این رو هم بیاریم توی چیز و نمیشه. وقتی من برای 5000 تا مخاطب آزمایش کردم، یعنی 1000 تا مخاطبی که گرفتم بس درست بودن، نیشه درستی بود، آودینس درستی بود، اینو میبرم به 100 نفر دیگه عرضه میکنم، من هیچ واکنش ازشون ندارم، بس اون درست انتخاب کرد. تو باز تو استراتژی تدوین کردید، اومدید این کارم انجام دادید، حالا شروع میکنید اینو پیش میبرید، به موفقیت رسید، حالا قرار موفقیت رو بذاریم کنار، ببینیم واقعا من به موفقیت رسیدم یا شانسی بوده. ممکنه شما محتوا رو در زمانی توضیح کردی که خیلی از مخاطبات به صورت پیش‌فرض و بدون تلاش شما انگیج شده بودند. تلاش شما نبوده یا این مثلا شانس بوده. میخوام اینو بگم که عرصه آزمایش و عمل این عرصه انکارم هست یه جاهایی. من باید اصلا اون جرأت رو داشته باشم به عنوان استراتژیست مدل ریسک پذیری داشته باشم که مخاطبمو مطلبمو بریزم پایین یه جایی به من به صورت ناشناس کار بکنم با اینکه بدونم یاد گرفتم و بدونم کارم درسته.
این فضا تست زیاد در اختیار
آره این فضا ببین شبکه‌های اجتماعی در واقع آزمایشگاه بزرگ آنلاین. شما میتونی بیای انواع اقسام محتوا رو انواع اقسام مخاطب تست بکنی. خیلی یه جورایی مثلا موش‌های آزمایشگاهی خودخواسته میان برای شما تست انجام میدن بدون اینکه شما ازشون بخواید. مثلا دارن پستت رو لایک میکنن، کامنت هم میذارن، شیر هم میکنن، بات مخالفت هم میکنن، دایرکت هم واسط میفرستن، چه میدونم، بدون اینکه شما اصلا درخواست بکنی خودش داره این کارو میکنه. خب اصلا این فضا میشه برای یادگیری استفاده کرد. بیان تئوری‌های مختلفی که تو ذهنم به استراتژی محتوا، مثلا من دارم لی‌اوت می‌چینم، من اینستاگرام بحث می‌کنم چون قابل فهم‌تره، تو وبلاگ یه ذره سخت‌تر میشه. لی‌اوت‌های مختلف می‌چینم، مثلا میام نقطه نقطه عکسام می‌برم می‌زنم، یه عکسو نقطه نه پاره می‌برم می‌زنم. بعد اینو آزمایش می‌کنم، بعد شش تایش می‌کنم، بعد سه تایش می‌کنم، دو تا، یه دونه. اصلا نمی‌برم، رنگ قرمز به کار می‌برم، آبی به کار می‌برم. خب دارم آزمایش میکنم و این منطقه بحثش اینه اینجا به ثبت بکنید یه جایی تو فایل اکسلی چیزی ثبت بکنید، تاریخ مثلا پست، میزان انگیجمنت، میزان لایک، کامنت، فلان فلان فلان، که اون حالت بهینه در بیاد که واقعا مثلا آدینس من چیزی که من میخوام بزنم تو ذهنم کور ولیو که میخوام انتقال بدم با کدوم دسته از مخاطبا میخونه و با چه نوع محتوایی خوب داره انتقال پیدا میکنه. یه جورایی برای خودتونم پیش میاد که خب من اگر این محتوای مثلا، حالا شما صوتی دارید کار میکنید، من اگر مثلا برم تصویری مثلا مشکل پیدا خواهم که ضعیف ترم فلان هم. خب شما خودتون دارید درک میکنید که تو اوتو محتوای تصویری مثلا خوب نیستم چون 50 مدل مختلف آزمایش کردم نتیجه نگرفتم، پس من برم رو صوتی. باز اگر میخوای ببینی که صوتیت موفقه بعد این کانال رسید مثلا 10,000 نفر، این کانال یه بار دیلیت کن، یه کانال دیگه بزن، یه محتوای مشابه بیار. اگر باز توی مثلا باز کمتری به 10,000 نفر رسیدی، یعنی واقعا محتوا رو خوب فهمیدی، یعنی یه جورای آزمایش خودت هم هست، یه جور ریسک بکنی. حالا نمیگم که هر کسی که داره اینو میشنوه بره وبلاگشو دیلیت کنه از اول بنویسه ها، میخوام بگم این یکی از روش‌های، حالا تو بیزنس به خصوص چون داریم میفروشیم بحث خرید هست، این یکی از روش‌هاشه که آیا به صورت ناشناس هم من اونقدر محتوا ارزشمند یا نیست، ارزش ایجاد می حس ایجاد میکنه نمیکنه. اگر نمیکنه بس این محل توضیحه، من نیستم. مثلا اینکه میگیم که باز من میخوام مثال آینی بزنم، بدون حضور من اسلام حضور داره یا اسلام با من از بین میره یا با من تعریف میشه، بدون حضور این عالم توی مثلا تاریخ اسلام مثلا شیعه تعریف نمیشد آیا یا میشد؟ اگر این نبود شیعه رو ما داشتیم یا نداشتیم؟ اینجوریه، یعنی اون نفره سایه میندازه به محتوا. آیا من اینطوریم با محتوای خودم؟ اگر منو بکشن، اگر این وبلاگ رو از من بگیرن، اگر این اسپوک رو از من بگیرن، از این انستار از من بگیرن، من شخصا چی دارم برای عرضه؟ میتونم ولیو کنم، اون ولیو رو دلیور کنم یا نمیتونم؟ اگر نمیتونم من یاد نگرفتم
سوال.
یه بود حالت خودکشی داریم.
خیلی سخت اینجا. حالا من میخوام قبل از که خودمون بکشیم بیام یه سوال دیگه بپرسیم.
حالا فعلا خود نکشید فعلا.
سوال آخر که میخوام یه مقدار بازترش کنیم، ما میخوام یه قدرت تحلیل داشته باشیم برای اینکه این تأثیر محتوا رو توی مخاطب بتونیم بسنجیم. مثلا من دیدم خیلی وقتا تو گروه کانتنت مارکترها این کارو انجام دادیم، من چند نمونهش خودم دیدم. مثلا بریم وارد یه بیزنس بشیم، ببین این نظر محتوایی چقدر آدم، یعنی با استراتژیش درست تعیین شده، چقدر تاثیرگذار بوده، این سنجشه چطوری میتونه انجام بشه؟ به اون یه تمرین، من میخوام آخرین فایل یه مقدار یه سوتوس تمرین به ما بدی و بریم مثلا با این.
کاش قبلا میگفتید که من خیلی روی این فکر کنم، چون واقعا سخت دارم در آوردن یه حالت تمرینی. یکی از مسائل اینه که شما وقتی تو استراتژی محتوا داری تدوین میکنی و برای بیزنس خاص تدوین میکنی، لزوما تو این بیزنس جواب نخواهی گرفت چون کانتکست بحث میشه. یه سری بیزنس رو میتونید شما به عنوان مثال بگیرید. مثلا حالا شما لباس فروشی کار کردی، یه بیزنس متضادشو برو بگیر. متضاد لباس فروشی رو من نمیدونم چی میشه دقیقاً، مثلا برو کمک فنرسازی، مثال یه تحقیقات بازار انجام بده، شما یه سری محتوا تولید کن، ببین رو مخاطبت چقدر میتونه اثر بذاره.
میخوام اون بیزنسی که وجود داره رو تحلیل کنم فعلا، نمیخوام فعلا خدا بکشم.
کمک فنرسازی هم وجود داره دیگه.
ها برای اونو خب
شما مثلا ببین یه بیزنس متضاد فکر میکنم که بری کار بکنی خیلی بیشتر دید میده، به تحلیلت قوی‌تر میشه. چون از هر چیزی که شما از کامفورت زون میکشه بیرون تو این زمینه مهمه. ببین ما کامفورت زون داریم، بیرون کامفورت زون یه منطقه ناامن خیلی که ممکنه شکست بخوری، ولی متاسفانه خوشبختانه زون یادگیری همیشه بیرون کامفورت زونه. داخل کامفورت زون شما چی یاد نمیگیری. تا زمانی که من توی این بیزنس هستم و کانتنت تولید میکنم و لید خیلی خوب دارم، خب نمیتونم تحلیل کنم درست. زمانی که از این بیزنس کلا اومدم بیرون، رفتم یه چیز خیلی متضاد به بی ربط و تونستم با کانتنت مارکتینگ پیش ببرم، یعنی خوب یاد گرفتم. شما عرض میکنم میتونید برید همین امروز مثلا متضاد کار خودتون رو پیدا بکنید، برید تو اون کار کنید یه مدت، به صورت آزمایشی مثلا 3 ماه 4 ماه 5 ماه، حالا وقت دارید، اگر از دتمه نمیخوره به کار هستیتون اینا که معمولا دتمه میخوره، میتونید اینو آزمایش کنید ببینید چقدر میتونید مزور میتونید خوب ببینید، خوب تحلیل بکنید. در مورد کار خود من، چون ما با استارتاپ های مختلف سر کار داریم و این استارتاپ ها جنس هم مثلا یه بازی رومیزی میاد، یه استارتاپ غذا میاد، یه استارتاپ درون میاد، این پرنده های پهپاد میاد.
یارو چه شما تحلیل میکنید نظر محتوایی؟
همون اینا میان مثلا ما شروع میکنیم به صحبت کردن، کور ولیوشون رو در میاریم، از کار خودمون رو بگیم. ارزش کلیدی اینا چی؟ اولا چی رو دارم نشون میدم به دیگران؟ ارزش کلیدی ما تیم سازیه. خود ارزش کلیدی ما تیم سازیه. یعنی قراره که ما اول تیم اینا رو اصلاح بکنیم، چون تیم سازی یکی از اون مسائلی است که چون ما تفکر فردی و انفرادیمون به صورت به قول جامعه شناسی ذره‌ای شده است، ما تیمو خیلی نمیفهمیم. بعد تیمو وقتی میفهمیم که خودمون لیدر تیم هستیم، اینا مشکلات تیم سازی ماست. و توی تیم ما چیز داریم، اون لوکوموتیو رو ما نمیبینیم. ببین توی جلسه نشستی داریم مذاکره میکنیم، مدیر عاملی باید مدیر، اصلا دارید میرسید به جایی که یقه همدیگه رو بگیرید. خب یه نفر از اعضای تیم سازمان شما به نام آبدارچی در لحظه درست وارد میشه، یه چای رو میز میذاره، کل روند مذاکره اصلا به برمیگرد. اگر شما اونجا قرارداد میلیاردی ببندی، به هر حال آبدارچی نقش بزرگ توش داشته، تو لحظه که شما میخواستی قرارداد رو کنسل کنی اومده به شما چای داده و آرامش و عطر و بو و فلان یه حس خوب به شما داده که شما روندت کنه نوز شد. اینو برای اینکه به تیم بفهمونی که آقا جان در تیم برنامه نویس و مارکتر رو عرض کنم، طراح لوگو و اینی که در رو باز میکنه برای ملت، یه اندازه واقعا نقش دارن، هیچ کدوم بالاتر پایین تر نیستن واقعا، و واقعا هم نیستن توی، چون روند کار کلیه. اون لوکوموتیو است، این لوکوموتیو چرخ هم داره، موتور هم داره، رهبر قطار هم، راهبر هم داره، کسی هم داره که از بیرون نظارت کنه بر این پیشرفت، این خط رو کنترل کنه. خب اینا همشون با هم دیگه به مقصد میرسونن مسافراتی، چون تک تک نیستن. شما نمیتونی بگی آره مهندس موتور خیلی مهمه بس بقیه اصلا بدش کن، امکان نداره. خب ما اینو میایم این مفاهیم رو توی تیم سازی واسه تفهیم میکنیم اول، که شما اینا بعد میان با این تیمو میچینن. یه سری ما پروتکل ها داریم برای این بازی هایی که داریم تیم و اینا. بعد ارزش کلیدی اینا چیه؟ ما با این صحبت میکنیم، 10 جلسه 5 جلسه 20 جلسه مذاکره میکنیم، کمپینشون رو میبندن، کمپینی که میخوان کراود فاند بشن. بعد از اون حالا میان بسا سمت من که مارکتینگ رو براشون کار بکنیم. شروع میکنیم مخاطب اینها رو پیدا کردن، کجاست مخاطب و محصولی که داره ارائه میشه چه حسی میده. مثلا یه محصول به اسم بازی رومیزی هست، بازی رومیزی خیلی سخت نیست برای پروموت کردن، میره توی کافه های گیم، اونا خب خودشون میخوان بازی کنن و لذت، چون اینجا با لذت چیز میشه، موقع بازی شما بخیر لذت داری میبری، چون اینجا داره حس لذت میگیره، کار مارکتینگتون اونقدر سخت نیست نسبت به کار مارکتینگ پلاستیک زیست تجزیه پذیر، که شما لذت بردنت به خاطر کمک به محیط زیست و آیندگانه. یه لذت یه جوری معنوی تر، کمتر قابل درک نسبت به بازی مثلا منچی که من و شما داریم میکنیم و خیلی لذت میبریم و میخندیم و وسطش رو تفریح میکنیم. اینا خب اینا طیفشون با هم فرق داره. بعد از اینکه این مارکتینگ رو به اینا گفتیم که آقا شما مخاطبت اینجاست، اینطوری بهش نزدیک بشو، خب یه سری KPI داریم، یه سری شاخص ها داریم که این شاخص ها رو اینا گزارش میدن، ما کنترل میکنیم، کم کم مسیر رو اصلاح میکنیم براشون آروم آروم. چون اینم چون ذهنیت من از کسی که این مخاطبی این داره خیلی متفاوته. بعضی وقتا هم برای اینکه محتوا تولید بکنیم، حالا اون چیزی که خودمون داریم در بحث، من خودم این کار رو یه بار کردم، البته برای یه برند ورزشی میخواستم کار بکنم، یکی از کارشناسای محتوا بردم گذاشتم اونجا، سه ماه تمام این رفت توی این مغازه نشست، ادبیات رو یاد گرفت، این ادبیات فروشنده و ادبیات مخاطب، که این اصلا چجوری حرف میزنن با هم. درسته این خیلی قابل اجرا نیست همیشه، یه جاهای تجربه جواب میده. و اومد و تولید محتواشو بر همون معیار کرد، یعنی طوری که اینا انتظاری که مخاطب وارد مغازه لوازم ورزشی میشه داره رو اومد توی محتواش منعکس کرد و گرفت کارش. میخوام بگم که عرصه باز تسته اینجا. خب
درست،
باید یعنی برن بچه ها کار بکنن، تست بکنن، فرضیات خودشون نقض بکنن و یادداشت بکنن. خیلی مهمه که شما تجربیاتی که داری و چیزی یاد میگی یادداشت بکنی و بعدش با مطالعه بیا اینو بخواه کابل بکنی که حالا من به این رسیدم، برم ببینم جوپالیتسی چی میگه. اولش جوپالیتسی شما بخونی فکر میکنی که استراتژیستی، بعد میری تو بازار کار میکنی، چچه نمیگیری، سرخورده میشیم که بیرون. یه ذره خوبه که مفاهیم اولیه رو یاد بگیری، اون مفاهیم خیلی ریز اولیه که ما بازار چیه، بازاریابی چه جوریه، فلان مخاطب کیه فلان، بعد دیگه بری عملا با اینا درگیر بشی، برگردی یادداشت کنی، به قولی learn relearn unlearn، دیگه یاد بگیر از یادت ببر دوباره یاد بگیر، هی بعد این چرخه رو تکرار بکنی تا برسی.
خیلی ممنون، ممنونم یاور، خیلی خوب بود. قطعا تموم نشد، فکر کنم تازه شروع شد داستان، فکر کنم
خیلی 50-60 جلسه دیگه باید بریم.
آره، فکر کنم باید خیلی بریم، فکر کنم ما یه سری تکلیف داریم که باید بریم انجام بدیم، چیزایی که گفتی رو بریم قشنگ یاد بگیریم و توی کسب و کار خودمون و حالا چیزایی که مشاهده میکنیم انجامش. مگه نکته آخری فعلا برای این جلسه مونده بگو که
من تشکر میکنم که از من دعوت کردید، بسیار برای من لذت بخش بود، یه حس خیلی خوبی داشتم از صحبت و امیدوارم که این تداوم داشته باشه و ببینیم که به هر حال اساتیدی هستن تو این زمینه، متخصصان خیلی بزرگتر از من هستن تو این اکوسیستم، از اینا هم ما استفاده بکنیم و واقعا یاد بگیریم، چون تقریبا من عرض کردم محتوا در جهان شاید در مرحله کودکی باشه، برای ما در مرحله نوزادی هنوز داره چهار دست و پایه، خیلی چیزاش تبیین نشده، خیلی خیلی زیاد جا کار داره، خیلی زیاد جای تعریف داره، خیلی زیاد جای نقض شدن داره این داستان. امیدوارم که این نوزاد با کمک شما بتونه کم کم رو پای خودش بلند شه و وایسته و شروع کنه به دویدن و شکوفایی.
امیدوارم که ما هم بتونیم نقش خودمون رو این اکوسیستم داشته باشیم. موفق باشین، خیلی ممنون که گوش دادید به ما. مرسی، خدا نگهدار.
خدا حافظ.